مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. خانواده مهدوی. سخنران حضرت حجت الاسلام و المسلمین واعظ موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. با عرض سلام و ادب محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، به سهم خودم خوش آمد میگم به همه عزیزان حاضر در این سالن برای استماع یک برنامه دیگر از مجموعه سلسله نشست های ماهانه فرهنگ مهدوی. قبل از اینکه دعوت کنم از استاد بزرگوار و دوست عزیزم جناب آقای واعظ موسوی نکته رو عرض کنم و میکروفون رو بسپارم به این بزرگوار. چیزی حدود 10 سال پیش در یکی از صحبت‌هایی که داشتم این نکته رو گفتم و به عبارتی حسب قرائن و شواهدی که سراغ داشتم و می دیدم گفتم که به زودی گفتگوهای مهدوی در وجوه مختلف دامن خواهد گسترد و حتی نوشتم که باید آماده باشیم که در نه تنها در سراسر جهان بلکه به صورت خاص در ایران اسلامی شیعه خانه امام زمان علیه السلام گفتگوهای مهدوی در وجوه مختلفش دامن خواهد گسترد و اگر آمادگی لازم براش وجود نداشته باشد خساراتی رو متحمل خواهیم شد. به هر دلیلی گوشی برای این موضوع من نیافتم و امروز دارم اون خبر 11 سال پیش خودم رو دارم میبینم در میان جامعه و هم گستردگی فعالیت ها و گفتگوها رو شاهد هستیم به حمد الله و بالعالمین، هم سوء استفاده ها و وقایع رو امروز شاهد هستیم هر دوتا رو. و عدم آمادگی رو هم شاهد هستیم. به این سومی رو اضافه کنید، هم دامن گسترد موضوع به حمد الله رب العالمین، هم میدان سوء استفاده باز شده متاسفانه، و هم آنچه که ازش من میترسیدم عدم آمادگی. یعنی جامعه فرهنگی، دستگاه های فرهنگی، مسئولان فرهنگی بناگهان در میانه میدانی وارد شدند که در بارش شناخت وسیع و گسترده ندارند. نه این دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی پهنه‌ها، ساعت‌ها و وجوه مختلف فرهنگ مهدوی را می‌شناسند که نمی‌شناسند، نه گستره خطرات و مخاطراتی که این پهنه را تهدید می‌کند می‌شناسند، نه اون چه که در آن سوی آب‌ها واقع شده از منظر و مجرای گفتگوهای آخر زمانی، این رو هم نمی دانند، پیگیری نکردند. نتیجه این شده که ما تبعات وحشتناکی رو الان داریم تجربه می کنیم و این تبعات تداوم هم خواهد یافت متاسفانه، و این خسارات تداوم خواهد یافت. میشد از قبل یافت و دریافت که وقتی طلسم این گفتگو شکسته بشه، یخها ذوب بشه، واهمه ها و ترس ها شکسته بشه، مجالی به وجود میاد تا عده‌ای بناگهان پای به رکاب بگذارند، وارد میدان بشن و بتازن. داریم میبینیم امروز همه این موارد رو بتازند. شاید حسب همین در واقع موضوع و همین تشخیص بود که از همون سالهای اولیه تأسیس مؤسسه فرهنگی موعود ما تألیف دائرة المعارف موعود آخر الزمان رو لازم و ضروری می شناختیم به عنوان در واقع یک کار پایه‌ای، یک بیس اولیه که بقیه مباحث و مطالب روی اون سوار بشه. و جای تأسفه که عرض کنم از همون سالهای اول مردانی رو نیافتم من که استعانت کنند و این کار رو از زمین بلند کنند، نکردند. نتیجه این شد که الانم عرض می کنم که یک اثر قوی پایه‌ای که بشه به اتکای اون سایر مباحث را استوار ساخت، به عنوان خطکش قویی سایر آثار را سنجید و با ادبیات زیبا و نو آثار رو خلق کرد و در اختیار خانواده ها، مردم و بچه ها قرار داد، وجود نداره. اینها همه خسارات این موارده و فقط در عین این که بسیار ناراحتم، خوشحالم که در زمانی که اون چه به نظرم می رسید و تشخیص دادم، تکلیف خودم رو ادا کردم و گفتم و گفتم و گفتم، اگرچه گوشها را یکی در یافتم یکی دروازه. مکتوبم هست، فقط کافیه شما مجلات موعود و ورق بزنید و سرمقاله هاش رو بخوانید تا بدانید که حجت تمام هست یا حجت تمام نیست. این یک بخش مطلب. روایتی رو از حاج آقا عذرخواهی میکنم، روایتی رو از حضرت ابا عبدالله امام جعفر صادق میخواندم و در نهج البلاغه هم سخنی به همین مضمون وجود داره از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که شیعه رو به سه گروه تقسیم کردند. از بیان عربی عبارات پرهیز کنم، دسته اول رو تعریف میدند از شیعیان عاشقان، دوستداران و محبان خالص، صاف و صمیمی که بیان میکنن اینها از مایند. دسته دوم رو تعریف میکنن جماعتی از شیعیان که اینها اهل بیت را، ما را برای زینت خودشون میخوان، برای زینت دنیاشون میخوان، از ما سخن میگویند برای آنکه خودشون رو به نمایانند، بهره ای ببرند، سری در سرا در آورند. که حضرات معصوم می فرمایند که ما زینت اونهاییم. و جماعت سومی رو بیان می کنند که اینها به نام ما مال مردم رو می خورند، به نام ما مردم رو میبلن. مضمون از منه. به نام اهل بیت، به نام حضرات معصومین سخن میگند، اما اهل بیت علیهم السلام رو نردبانی برای چپاول مال مردم میکنند. امام علی علیه السلام میفرمایند که اینها فقیر میمانند، اینها فقیر میمانند. در جایی روزی عرض کردم که معامله یک طرفه ظالمانه ای رو درباره اهل بیت داریم، استفاده یا سوء استفاده یک طرفه و به غلط دریافتیم که این برگزیدگان خداوند برای آن گمارده شده اند و خلق شده اند و نهاده شده اند که خلق روزگار بی محابا فقط از اونها بهره ببره. گویا چنین آموخته ایم و به غلط آموخته ایم که ولایت مداری یعنی آشکار و نهان بلعیدن و خوردن و تپاول کردن. به نام آنان اما به کام خود. عوام که دستشان به جایی نمیرسد، هر موقع که گرفتاری پیدا میکنند به سراغ این حضرات میرند که تصویر کردم، گفتم مثل یک صندوقچه، مثل یک گنجه، مثل یک کمد همیشه بسته است. وقتی که جان به لبمون میرسه سراغ این گنجه میریم بازش میکنیم. یبن الحسن برس بداد، برس برس، جهیزه دخترمون کم آمده. وقتی هم که جواب گرفتیم میبندیمش، تمام. تا چه؟ وقت کنکور. یبن الحسن به دادمون برس، الان هست که این دختر از کنکور بیفته قبول نشه، پسرمون دانشگاه قبول نشه. کنکور که تمام شد بسته میشه دوباره. یبن الحسن پدرم بیمار است. این نوع رابطه، رابطه نادرست و غلطی است که عادت کردیم و عوام مردم و عموم مردم بهش مبتلایند، یک طرفه، یک سویه، در حالی که اساساً گفتگوی ولایی گفتگویی ناظر بر آمادگی برای دادن و نگرفتن. همه آنچه که بر سر جوامع مسلمان امروز داره میاد و همه آنچه که به عنوان بحران‌های گوناگون فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی جوامع مسلمین و شیعیان رو داره تهدید میکنه، می آزاره و اونها رو به سطوح آورده، بر میگرده که این جایگاه رو قدر نشناختن، بد تعریف کردن و تنها و تنها به عنوان طلبکاران به سراغ این خانواده رفتن، بهره میکشند، بر میخورند، در حالی که بنابر این نبود، بنابر این بود که با آمادگی تام و تمام بریم به سوی این خانواده و آماده بشیم برای بخشیدن، برای دادن، برای جهاد با جان، مال، نفس. اما به انها مختلف متدینین هر کدام به نوعی صورتی ساختن و زیوری ساختن از این خانواده، بر میخورند، نان میخورند، پلکانی ساختن که مدارج رو باهاش دی میکنند، مناسب رو میگیرند، چه در مناسب دانشگاهی، چه مناسب اجتماعی، اداری، سازمانی، سیاسی خرج میکنند، غصب میکنند، غصب میکنند. اجازه نداشتیم ما و اجازه نداریم چنین معامله ای بکنیم. و از همین جاست که بعد وقتی بروز تباهی‌های اخلاقی رو در مناسبات فردی و خانوادگی و جوامع مسلمین میبینیم، جوانان رو میبینیم، دختران رو میبینیم، زنان رو میبینیم، در میمانیم، هزار علامت سوال داریم و بعد باید روانشناسان و جامعه شناسان وامانده از همه جا و وامانده تر از من رو بکاریم تا کشف بکنن راز این واماندگی کجاست، راز ابتلاء مردم به اخلاق سوء کجاست، راز بروز ابتذالات در مناسبات درسی، دانشگاهی، مدرسه‌ای، کلاسی، اداری، سازمانی، رباخاری، رشوه، سقط جنین و سه نقطه. رازش کجاست؟ معلومه که از کجا باید پیدا بکنیم. ما وقتی امان زمین و امان دهندگان به زمین رو رها کردیم و به جای آن که صمیمانه در خدمتشان بیاییم، در خدمت گرفتیمشان و مردم رو همچنین آموزش دادیم که تنها به عنوان در مردان و زنانی باشند که بروند و در خدمت بگیرند. بهتر از این نمیشه. وقتی تنها انبانها را انباشتیم به نام آنان، معلومه که آخر سر به کجا میرسیم؟ معلومه که آخر سر بازار رمالی داغ میشه، بازار جنگیری داغ میشه، به اونجا میرسیم که ناجوان مردانه بر سر مفاهیم و معارف مهدوی آن بیاورن که غریبه ها، اجنبی ها، بیگانه ها، بیگانه با مکتب شیعی همه چیز رو به باد تمسخر بگیرند. دیگه براحتی نشه حتی در میان مردم، در میان شیعیان، در میان جوانان سخن صمیمانه مهدوی گفتون تا سخن بر زبان بیاوری. شاهد مثال میاره از کجا؟ کسانی که مشهور بودن، صاحب نام بودن، مدعی بودن، به میدان آمدن به نام اهل بیت، مردم رو فریفتن به نام امام زمان علیه السلام، لافزنی کردند، سوء استفاده کردند. و امروز بعدن جامعه مسلمین، شیعه خانه امام زمان علیه السلام باید تاوان بسیار سختی رو پس بده و این تاوان براحتی قابل پرداخت نیست و تبعات بسیار سختی خواهد داشت. کلام خودم رو ختم می کنم. خطاب من به همه عزیزان موعودی و خانواده بزرگ موعودی است که پای در این مسیر اگر گذاشته اید و میخواهید که در این مسیر بمانید، عهد با امام را چنان مستحکم کنید که در همه ساحتها و وجوه آماده داد و دهش باشید، نبر کشیدن و بردن و خوردن. آماده باشید که هر کجا لازم شد دست به جیب ببرید، نه جیبها رو بیانبارید. اعتبارتان را خرج امام کنید، نه امام را خرج اعتبارات مضحک و مسخره‌ای که ما بهش مبتلا هستیم در سطح زمین و مبتلا به زمین و زمینیان. اگر آبروی دارید، آبرویتون رو فقط در مسیر امام و برای امام و اهل بیت علیهم السلام استفاده کنید، نه عکس، نه عکس، نه معکوس. مالی دارید، از همین طریق. نه آن که سهمی از مال، که امام زین العابدین علیه السلام فرمودن خودتان را وقف امامتان کنید، نه اینکه دست به جیب ببریم یک اسکناس 200 تومانی رو در صندوق بیاندازیم و بعد در ازاش بیماری های صعب العلاج رو علاج بخواهیم، یک 500 تومانی به صندوق بیاندازیم حل همه معضلات دست ساز خودمون رو بخواهیم. خب معلومه که به چه نتیجه این میرسیم. دعوتم اینه که همه خانواده موعود و موعودیان با صمیمیت تمام نیت راست کنند و عهد راست کنند در این سالهای سختی که داریم تجربه میکنیم و قطعا از این هم سختتر خواهد شد، تنها با صمیمیت با امام رفتار کنیم. به قول دوستی میگفت امام سرباز نمیخواهد، امام رو نیازی به سرباز نیست، امام دوست صمیمی میخواهد که به رسم لااقل عذرخواهی میکنم از شما و عذرخواهی میکنم از امام، به رسم قماربازان با امام ندار باشه. باید بتوانیم تمرین کنیم که در این مدار سیر کنیم، ندار باشیم با امام، با صمیمیت تمام، قبل از آن که برای هر قدم کوچکی 10 مرتبه ما به عزا طلب کنیم. و بی گمان کسانی که از این مشرب و از این مسیر بخواهند به سراغ اهل بیت برن چنان که وعده داده شده فقیر خواهند شد. قطعا اینها فقیر میشن. فقیر تنها فقر مالی نیست، اینها در مال دچار نقصان خواهند شد، در آبرو دچار نقصان خواهند شد، در اعتبار دچار نقصان خواهند شد، در عزت دچار نقصان خواهند شد. و خواهیم دید که فقیرترین مردمان خواهند شد در مال، اعتبار، آبرو، عزت و هر گونه دارایی که میشه بر زبان جاری کرد. خدایا نیازی به این دعای ما نیست، اما طلب میکنیم ساحت پاک فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و فرهنگ مهدوی رو از همه کسانی که به نوعی میخواهند سوء استفاده کنند پاک بگردان.
اگر بخوایم سیمای خانواده رو در عصر ظهور بررسی بکنیم، باید شاخصهای ظهور رو بشناسیم. من بر اساس حروف الفبا بعضی از این شاخصها رو گزینش کردم براتون عرض میکنم. البته خیلی مفصل تر از اینه، ولی به اندازه‌ای که در این مجال میگنجه این شاخصها رو یکی یکی براتون میخونم و تصویر خانواده مهدوی رو میتونید در این شاخصها ملاحظه بکنید. اولین شاخصی که انتخاب کردم امانتداری است. در اخبار ظهور داره که تؤدی الامانات، یعنی در عصر ظهور امانات رد میشه، ادا میشه، ادای امانت میشه. و این یک اصل مهم، یک شاخص مهم در تصویر خانواده مهدوی است، امانتداری در خانواده. اساساً باید به همسر و فرزندان به شکل یک امانت نگاه کرد. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، هنوز شما ملاحظه میکنید بسیاری از افراد، حتی مسلمان، حتی به اصطلاح مهدوی، میبینید که همسر و فرزندانشون رو مملوک خودشون میبینن، نه یک انسان، نه یک امانت. تعابیر روایات ما اینطوره، این امانت در دست شما، فرزند امانت خداست. مثلا فرزند روی کاردستی میبینه که به هر شکلی دلش میخواد در بیاره. یه جوانی در حد کارشناسی ارشد، ایشون برای مشاوره پیش من اومده بود، میگفت حتی انتخاب رشته من رو پدر مادرم میکنن و کردن، به من اجازه دخالت نمیدادن. یعنی این تصویر، نگاه پدر مادر متاسفانه به اصطلاح حتی مهدوی معتقد به حضرت ولی عصر چجوریه؟ خب این خیلی فاصله گرفته از اون الگوی خانواده مهدوی. در عصر حضرت ولی عصر چنین چیزی نیست. انسان خودش تصمیم میگیره. به قول شهید مطهری، عنصر اختیار در تربیت و فرایند تربیت باید دیده بشه، باید لحاظ بشه. اگه لحاظ نشد معلوم میشه ما نشناختیم، ما معارف خودمونم نشناختیم. پس بنابراین به همسر و فرزندان به عنوان یک امانت باید نگاه بشه، نه یک مملوک، نه یک کاردستی، نه یک پروژه‌ای که من به هر شکلی دلم بخواد اون رو اجرایی بکنم، اون رو به ثمر برسونم. به من زنگ میزنه میگه من دوست دارم بچم اینجوری بشه، دوست دارم بچم طلبه بشه، دوست دارم بچم پزشک بشه. یا آقای پزشکی از متخصصین مشهد من برای حل مشکل دختر خانومش که پزشک بود با دامادش که اونم پزشک متخصص بود رفته بودم که به مرز طلاق رسیده بودن، ایشون ضمن تعریفایی که از دختر خانومش میکرد میگفت ایشون با اینکه پزشکی رو دوست نداشت ولی چون من آرزو داشتم یکی از بچه‌هام راه منو ادامه بده، ایشون برخلاف میلش پزشکی خون و پزشک شد. من با آقای دکتر گفتم اجازه بدید همجا نگه دارید، هم ایشون اشتباه کرد هم شما که تحمیل کردید. ما تحمیل نداریم که، ما انتخاب داریم، انسان انتخاب میکنه، انسان روبات که نیست. ببینید این نمیتونه یه خانواده منتظر حضرت ولی یعص باشه، یه خانواده ایدئال عصر ظهور باشه. در عصر ظهور چنین چیزی نیست. با اطلاعاتی که ما از آیات و روایات داریم و شاخصهای ظهور میتونیم بفهمیم که اینجوری نیست. تصویر و سیمای خانواده رأس ظهور توش عنصر اختیار دیده میشه و تک تک فرزندان و همسر یک امانتن. با امانت چجوری رفتار میکنن؟ نگاه مالکانه به همسر و فرزندان وجود نخواهد داشت. دوم، امنیت. گفتم بر اساس حروف الفبا انتخاب کردم. امنیت. در اخبار ظهور میخونیم یملک بلاد المسلمین به امان. حضرت ولی عصر رهاوردش برای بلاد مسلمین امنیته. خب اجتماع میدونید که از واحدهای به نام خانواده تشکیل میشه. یکی از ضروری ترین فاکتورهایی که برای خانواده مهدوی در عصر ظهور میتونیم حدس بزنیم امنیت. یعنی باید فرزند تون خونه احساس امنیت کنه، خانوم تون خونه احساس امنیت کنه، مرد تون خونه احساس امنیت کنه. اصلا خونه باید مأمن باشه، باید پناهگاه باشه. خونه مسکن نامیده شده، محل سکونه، محل آرامشه. آرامش بدون امنیت امکان پذیر نیست. باید امنیت خانواده تامین بشه، امنیت روانی اعضای خانواده با تامین بشه. هر چیزی که به این امنیت لطمه بزنه اون خانواده رو از خانواده مهدوی بودن خارج میکنه. حتی وقتی شما بچه رو میخواید شیر بدید، خانوما میخواید بچه رو شیر بدن، میگه باید این دستاشون رو، این حلقه های بازوانشون رو چنان به هم نزدیک بکنن و این بچه رو بچسبونن به خودشون که این احساس امنیت کنه. از همون کودکی، از همون شیرخا احساس آرامش، احساس امنیت بکن. و امنیت یکی از ضروری ترین نیازهای اساسی انسانه. حالا من چون بحثم خانواده است سرایتش نمیدم به اجتماع، به عرصه سیاست، چه میدونم اجتماع، عرصه های اقتصاد. من میخوام منحصراً در خانواده مبحث رو دنبال کنم. باید خانواده احساس امنیت بکنه. خانواده یک مکان خلوتی است. خلوت ملک تلق انسان هاست. پیامبر اکرم میفرماید وقتی وارد خونه خودت هم میشی باید تنحنه کنی. اینطوری صداتو صاف کنی. یعنی اعلام ورود کنی. میگه این کارو بکن که اعلام ورود کنی. پاتو بکوب به زمین که اعلام ورود بکنی. چرا؟ میفرماید برای اینکه چیزی نبینی که تو را خوشایند نیست. امنیت خاطرت به هم نخوره. شاید پشت سر باباشون دارن حرف میزنن، انسان دیگه خطا میکنه. شاید خانومت داره پشت سر شوهرش حرف میزنه، شاید آقا داره پشت سر خانومش حرف میزنه. حداقلشه چیزی نبینی. معلوم میشه تو خونت هم شما حق نداری که فکر کنی میتونم تجسس کنم. تجسس که در قرآن نهی شده و منهی عنه، ازش نهی شده، بازداشته شده، یکی از چیزاییست که امنیت رو به هم میزنه. موبایل شوهرش رو چک میکنه، موبایل خانومش رو چک میکنه، موبایل فرزندش رو چک میکنه، کامپیوتر فرزندش رو چک میکنه، بعد اسمش رو میذاره تربیت. شهید مطهری میگه اینا روش‌های بازدارنده است، اینا روش‌های مربی نیست. با این روش‌ها کسی تربیت نشده، اتفاقا بیشتر جری میشه، جرأت ورزیش میره بالا، چون رسوا شده. انسانم که رسوا شد، پایگاه عزت نفس و کرامت نفسش منهدم شد، دست به هر گونه پلیدی میزنه. آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره. کسی که احساس عدم کرامت میکنه، احساس خاری نفس میکنه، از شرش نیمه نیستی. من نمیخوام انتقاد کنم، از کدام عرصه بحث من خانواده است، ولی این گریزه رو من گاهی ضرورت میدونم. ما تو این 32 سال گذشته به مردم یاد ندادیم تربیت مهدوی رو، به مردم کنترل رو یاد دادیم. چجوری کنترل کنید؟ میرم توی دبیرستانی آموزش خانواده بدم برای پدر مادرها، میبینم یه جناب سرگردی رو دعوت کردن، قبل از من داره صحبت میکنه، نیروی انتظامی. میبینم ایشون داره میگه کیفای بچهاتون رو بگردید، موبایلاشون رو چک کنید، کامپیوترشون رو چک کنید. من رفتم پشت تریبون گفتم این جناب سرگرد پلیسن، پلیس هنرش تجسسه، تخصصش تجسسه، هیچ هنر دیگه ای غیر از این نداره. ولی من و تو مربی هستیم، ما پلیس نیستیم، پلیس هم مربی نیست. ایشون فرمودن بگردید، من میگم نگردید. ایشون به کار سلبی شما رو توصیه کرد، من به کار ایجابی. تربیت یه مقوله ایجابی است، یه مقوله ایجابی است. پیغمبر شما میگه اکرمو اولادکم، بچهاتون احترام کنید. شما وقتی بهش با همین دو جمله از رهگذر اکرمو اولادکم پایگاه کرامت اون رو تقویت میکنید. وقتی تقویت کردی و احساس کرامت کرد، تن به پلیدی نمیده. ممکنه کنجکاویش، ممکنه نفس امارش او رو بکشونه توی سایتی، یه تصویری هم ببینه، اما یه دفعه خودشو ملامت میکنه، نفس لوامش میگه خاک بر سرت، رفتی تصویر مستهجن دیدی؟ بعد گریه میکنه، دستاشو میذاره کنار شقیقه هاش، تو دعای کامل زجه میزنه. ببینید این تربیته، تربیت اینه. خلوت هر کسی ملک تلقه اوست، حتی فرزندم، حتی همسرم حق ورود به خلوت او رو ندارم، حق تجسس در خلوت او رو ندارم. مسیر تربیت یه مسیر دیگری است، نه از مسیر بازدارندگی. شهید مطهری میفرماید ترس عامل بازدارنده است نه مربی، ارهاب بازدارنده است نه مربی، رعب. ببینید این روش ها کسی رو تربیت نکرده. خب پس امنیت این یه فاکتوره، یه شاخص ظهوره، یکی از شاخص های ظهور امنیته. یملک بلاد المسلمین به امان، این تو اخبار ظهوره. رهاورد ظهور امنیته، امنیت در اجتماع، امنیت در خانواده. سوم بینیازی. بینیازی دو جوره، هر دوش هم در اخبار ظهور هست. یه بار در اخبار ظهور میخونید میگه میفرماید انقدر میبخشه که بینیازش میکنه، فقیری دیگه پیدا نمیشه. خب این یک بینیازی است، اما بینیازی دوم از این مهمتره. یملع قلوب امت محمد غنا. جان عالمیان به فدای مهدی موعود که این چنین جامعهشو مدیریت میکنه، کاری میکنه در اون فرایند مدیریت مهدوی اتفاقی که میفته اینه، یکی از اتفاقای مهم اینه که دلهای امت پیامبر، امت جدش پر از بی‌نیازی میشه. این از اون مهمتره، این از این که کیسه مردم رو پر بکنیم مهمتره. روح بی‌نیازی، استغنا. وقتی طلبه شده بودیم سال 61-62 استاد یه تابلوی زده بود پشت سرش که ما ببینیم وقتی پای درسش میشینیم، بالا سرش زده بود ما اینه ببینیم. فکر میکنم حدیثه، استغناء که عن شی خیر من استغناء که به. دو جور استغناء داریم، اونا که با زبان زیبای عربی و پرغنای عربی آشنایید، عن شی بهی، با عن حروف جاره، به هم حروف جاره است ولی زمین تا آسمون معنا رو تغییر میده. اگه عن بیاد یه معنا میده، به بیاد یه معنای دیگه میده. عن شی، عن لتجاوز، تو عوامل ملا محسن میخوندیم، عن لتجاوز، عن برای گذره، برای عبوره. اگر بچه تو یه جور تربیت کردی، فرزند تو، خودتو اول، خودتو که تونستی بگذری، تونستی بگذری، عن شی یعنی مهرش رو از دلت بیرون کردی، احساس نیاز حتی به احترام از سوی مردم، احساس نیاز حتی به درک کردن این که همسرم منو درک کنه، اصلا میخوام درک نکنه. یعنی این که بتونی لوکوموتیو باشی تا واگن، 15 تا واگن رو دنبال خودش میکشونه. ببین این انسان مهدویست، این یه خانواده مهدویست، 15 تا واگن رو دنبال خودش میکشونه، سوت زنان تو کوه و کمر، چنان با افتخار میره اصلا احساس ناراحتی نداره، نمیگه دستش بذاره زیر چونش لوکوموتیو بگه من بدبخت باید 15 تا واگن دنبال خودم بکشم، ببین چقدر من بدبختم. نه خیر، افتخار میکنه که ابتکار عمل دست اوست، که به قول روایات ما ید اولیاس نه ید سفلا، دهنده است نه گیرنده. برادر عزیزم جناب آقای شفیعی سروستانی الان اشاره کردن، اهل دهش باشید، اهل بخشش. این که به حضرت من چی کار میتونم بر تو بکنم، نه که امام زمان چی کار میتونه بر من بکنه. این اصلا اصل نگاه غلطه. مگه اینا اجیر ما هستن؟ مگه اینا مستخدم ما هستن؟ ببینید، مگه ما مستعکل به اونها هستیم؟ روایتی که اشاره فرمودن المستعکل بنا، از قبل ما نون میخورن، اعتبار کسب میکنن، از قبل ما بازارشون رونق پیدا میکنه. من تو دهه عاشورا هر سال شب عاشورا که میشه در اون جمع کثیر مردم، در جمع حسینیان منتظر حضرت ولیعصر، میگم همه پشت این تریبونا امشب دارن میگن آی ملت، آی مردم، بیاید که هر چی میخواید امام حسین بهتون بده. من میخوام عکسشو بگم، من هر سال عکسشو میگم، میگم مردم هر چه دارید بیارید بذارید در خونه امام حسین، در خونه اهل بیت، در خونه حضرت ولی عصر، و متشکر برگردید که ازتون پذیرفتن. تو میخوای چیزی بگیری؟ من میگم بیا هر چی داری مریم پاک آبروشو هزینه کرده، آبروشو هزینه کرده، بعدم بهش میگه حق نداری جیغ بزنی، دادم حق نداری بذاری، آبروتو بده. یکی حاضر پول بده، از پول مهم، جونم حاضره بده، ولی آبرو، آبروتو بده، آبروتو ازت میخوام. مگه تو عاشق نیستی؟ دعای ندبه رو بخونید چقدر زیباست. من اسم دعای ندبه رو گذاشتم آیین‌نامه عاشقی، چند بخشه. قسمت اولش آیین‌نامه عاشقی است، قسمت بعدش غزل عاشقی است، تغزل، تعشق. به نفسی انت، به نفسی انت، من مغیب لم، به نفسی انت. اما اجازه نمیده که تو هنوز تغزل بکنی، اول باید آیین‌نامه‌شو بگذرونی، اول باید آیین‌نامه رو پاس کنی، سپری کنی، ببینیم مرد عاشقی هستی. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست. رهروی باید جهان سوزی، نخامی بیغمی. این میگه بده، دختر مقنعه مشکی داره، چادر مشکی داره، به من میگه من از اصفهان اومده پیش من، میگه من 2-3 سالم هست طلبم. این خیلی جالبه. بعد به من میگه چرا خدا به من ظلم کرد؟ چرا من تو ازدواجم موفق نشدم؟ تو فکرش رو بکن، ما تو این 30 سال چی به مردم یاد دادیم؟ این تریبونا چی به مردم خوراک داد؟ مثل که هیاهو زیاد بود، مثل که اصولی مردم رو بار نیاوردیم، هیاهو خیلی کردیم، خودمونم توی این هیاهوها گیج شدیم، فکر کردیم مردم خوب تربیت دارن میشن، خوب دارن جلو میرن، تو سرصداها خودمونم گیج شدیم. بابا این تریبونا رو یه ذره صداشو ولوماشو بیارید پایین، ببین چی داری میگی، چی داری میدی، خروجیاش چی شده؟ خروجیاش ایناست، خروجیاش ایناست. عاشق کربلاست، اینو باش. من زمانی که این امریکایی ها انگلیس ها آمدن تو کربلا، دلم نمیاد برم. 3 دفعه زمان صدام رفتم، کلی هزینه کردم، از راه اردن پدرم در اومد، اون موقع 1,000,000 تومان هزینه کردم با قرض. اون وقت خوب نهایت کنید برای هر سفری، اون وقت از وقتی اینا اومدن اصلا دلم نمیاد برم. میبینم این عاشق کربلا رفتنه، سالی 3-4 بار میره کربلا. اون وقت حالا گوش کن، بعد میبینم که تو اولیات باورهاش و معرفتش مشکل داره. همین آدمی که داره میره کربلا اینجوری میکنه، میگه خدا هم دیگه به حرف ما گوش نمیکنه. تو فکر کن این اگه لوازم این حرفشو بفهمه، این یعنی چی اصلا؟ دعای ندبه نشینانمون معرفتشون چقدره؟ چقدر سطح معرفتشون رفته بالا؟ اکثر و زجیج هست، اقل الحجیجه، قاصد و حاجی کمه. آیین‌نامه عاشقی رو ببینید تو دعای ندبه چجوری فرزند داره، اگه با این آیین‌نامه بار بیاری چی میشه؟ خب خانواده مهدوی میشه این. ببین میگه همون اول حمد کن خدا رو. بر چی؟ بر پراید؟ بر ماکسیما؟ نه، اللهم لک الحمد علی ما جرا بهی قضاؤک. جریان تو عربی میگن، تو فارسی میگن فرایند، تو انگلیسی میگن پروسه. فرایند قضاء الهی، با قضاء الهی سر ساز باید داشته باشی، نه ناسازی. ناساز کن، باید ساز باشی با قضاء الهی، نه فقط ساز باشی، حمد کنی. این خیلی قشنگه. نه که تو بگی گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، اینم نباید بگی. تازه باید بگی نه تنها ناسازگار نیستم، بلکه حمدم میکنم، من همینه میخوام اتفاقا. یکی از اون زیارتهای آل الال که شهید مطهری میفرماید، هم سندن، هم متنن، هم مضمونی، هم از نظر اسنادی و سند. شما زیارت امین الله نگاه بکنید چه خبره. همون اولش میگه اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راویتن به قضائک. حافظ خیلی قشنگ میگه این چه استغناس یا رب، وین چه قادر حکمت است، کین همه زخم نهان است و مجال آه نیست. زخمیت میکنه حضرت ولی عصر، حق نداری داد بزنی، حق نداری داد بزنی، ویلا عاشق نیستی، ویلا با ما نیستی، با ما سر و سری نداری. مرا به هیچ بدادی. و ببین ادبیات جوونامون تغییر کرده. توی اتومبیل نشسته بودم دیدم این جوونه یه چیزی روشن کرده گم 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 گم. گفتم اعصابم خرد شد، این چیه این آخه؟ گفت نه اون تراک بعدش خوبه. زد اون ور دیدم میگه بیا نامه ها تو پس بگیر من با تو قهرم. گفتم اجازه بده من فهمیدم تو چه خطی هستی، اجازه بده من یک ترانه ای برای تو بخونم. گفتم اگه شما میخونید؟ گفتم بله. گفت پس اهل حالید؟ گفتم اهل حالم، ولی تو تو توالتی فکر میکنی تو حالی. ببین شما فکرشو بکن. بعد همین غزل سعدی رو شروع کردم. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد، دیگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. این 1200 اندی گذشته، تو 1200 اندی دیگه هم نیا اصلا. مردم بگن پس چی شد؟ من این حرفا به گوشم نمیره. حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد، دیگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. به نظر من شاه بیتش اینه: مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم، که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. تو منو له کن، تو منو زخمی کن، تو منو به هیچ بده، ولی من یه مو تو به عالم نمیدم. من سر قرارم هستم. به قول آیه شفیعی من پاکبازم، من در قمار عشق پاکباختم. در قمار عشق ای دل، در قمار عشق ای دل، گر طلب کنی جان را آنچنان برافشانم که از طلب خجل مانی. شیخ بها، این ادبیات ما بود. زیر کرسی میشستیم اینا رو برای ما میخوندن. خانواده مهدوی اینه، احساس بی‌نیازی میکنه. مادر من میگفت بعضیا شکمشون سیره، چشاشون گشنه است. یعنی بچه‌هاتون رو چشم و دل سیر بار بیارید، بی‌نیاز بار بیارید، فرادست بار بیارید، نه فرودست. ید اولیا خیرون، بهتر از ید سفلاست. ان استطعت، اولین باری که این روایت رو دیدم محکم کوبیدم رو زانوم. ان استطعت الا تعامل احدا الا ولت الفضل علی ففعل. اگه میتونی یه جوری با مردم تعامل کنی، کارکرد دو سویت با مردم یه جوری باشه که همیشه تو فرادست باشی، چنین باش. پول صبونت رو حساب کرد تو سفر، تو پول نهارش رو حساب کن، نذار مدیونش بمونی. بعد شیعه مهدوی میره عربستان سعودی، تو این مغازهای 5 ریالی و 1 ریالی و 2 ریالی و اینا، میگه حاجی تخفیف، حاجی تخفیف، تخفیف. پن میشه این خانم مسلمان شیعه رو ویترین اون، حاجی حاجی تخفیف تخفیف، اینجوری میکنه. این شیعه مهدویست، به خدا حال آدم به هم میخوره، خیلی فاصله داره. تو مجلس عزاداری الان داشتی سینه میزدی، داشتی پرواز میکردی، این سینه هایی که تو میزدی، این حسین حسین، این تو الان باید از سقف رد شده باشی. یه دفعه میبینم تا سفره رو میدازن، با قول جناب آقای شفیعی سربستانی خورشت قیمه مقدس رو میارن، یه دفعه میبینید این چارزانوشو گنده میکنه، اینجوری میکنه، تم بیه اینجور جا برات گرفتم. یعنی همینطور یه همینی گارد میگیره که بتونه غنیمت بیشتری رو بهرمند بشه. یا مثلا خانومه دستش اینجوری میکنه، این آستینش میره بالا، اینکه
حاجا این ظرف ما رو شله کن، این ظرف رو آش کن. میگم خانم تو مسلمان؟ میگه ای خب تبرک. میگم این تبرک بخوره تو سر من، برو عقب ولش کن. امام صادق کنار مسجد الحرام ایستاده بود، نمیرفت حجر رو ببوسه استلام کنه. گفتن یبن رسول الله جدتون استلام میکرد میبوسید؟ خب زمان پیغمبر خلوت بود، مردم مؤدب بودن، کوچه میدادن. این بنی امیه مردم رو بی ادب کردن، کوچه نمیدن، احترام نمیذارن به بزرگتر، به امام، به پسر پیغمبر. رفتن که حجر ببوسن، امام رو پشت سرشون گذاشتن رفتن حجر ببوسن. اون وقت امام صادق فرمود، همچون که کنار مسجد الحرام ایستاد، فرمود انی اکرهو، دوست ندارم اذیت بشم و اذیت کنم، دوست ندارم لگد مالم کنم، دوستم ندارم کسی رو لگد مال کنم. ببینید این تربیت مهدوی است. انسان‌های بی‌نیاز، اگه بی‌نیاز نباشه که نمیتونه در قیام حضرت ولیعهد در مقابل همه ابرقدرت‌ها بیسته. این باید قلب پر از بی‌نیازی داشته باشه. سرمایه این قلب بی‌نیازی است. پیغمبر اکرم می‌فرمود انی اخاف علی امتی. این انی اخاف علی امتی رو تو روایات برید بخونید، جمع کنید، یه جاش کنید. می‌فرماید می‌ترسم از چی؟ یکی از چیزایی که میترسه وهنه، سستی. سستی کار کرد و خروجی چیه؟ دلبستگی به دنیا، دلبستگی به میز 60 در 90، دلبستگی به چه میدونم اقبال عمومی، دلبستگی های مختلف. هر کسی یه دلبستگی داره، دلبستگی ها متفاوته. خوب عنایت کنید. بی‌نیازی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. راحت بی‌نیاز، استغناء که عن الشی. دو جور بی‌نیازی داریم، یکی عن الشی، یکی بشی. یکی بی‌نیازی از چیزی، یکی بی‌نیازی به وسیله چیزی. اونی که از چیزی بی‌نیاز بشی، عند تجاوز، یعنی بگذری ازش، مهرش رو از دلت بیرون کنی، این بی‌نیازی بهتر از اون بی‌نیازیه. فدای این معارف ناب بشم که اگر به اینا عمل کنیم جامعه مهدوی فراهم میاد. اللهم اجعل، امام حسین عزیز تو عرفه میفهم، اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدای بی‌نیازی منو در درونم قرار بده. قرآن میدونید به انسانهایی که از بیرون پرن از تو خالیان چی میگه؟ ملع، و قال الملع الذین مثلا کفروا، و قال الملع ملع من قومه. این ملع یعنی کسی که از بیرون پرن از تو خالیان، از تو پر از نیازه، از بیرون پره. خانومی به من تماس گرفته میگه شوهرمو از مدیر کلی برداشتن، چنان استرس گرفته، چنان افسرده شده، چنان فلان، که زندگیمون مختل شده. یه از تو خالی، از بیرون پره. همینی که ازش میگیرن دیگه هیچی نداره، همین میزه که از جلوش ور میدارن دیگه هیچی نداره. برید حر باشید، آزاد باشیم، بی نیاز باشیم، نیازا رو کم کنید. آقای اومده در خونه ما، میبینم این زیر گلوش هم تو مثل که پلنگ پنگول کشیده باشه. میگم میبینم هم تو یه آقای محترمی از متدینی. میگم چی شده؟ یا آقای موسوی، من یه ازدواج موقت کردم، حالا با پریشانی، خانومم فهمیده اومده در مغازه، پریده به من، اینطور چادر از سرش افتاده، مغازه‌دارا ریختن، آبروی منو برد، این مهم نیست، آبروم رفت. بهش میگم عزیز من آخه چرا این کارو کردی؟ میگه که حاج آقا شما هم که، میگه خب کار مگه خلاف شرع کردم؟ میگم این چه حلالی است؟
که فاتحه تو رو خونده. ببینید بعد براش توضیح میدم، میگم سر سفره آداب غذا خوردن به ما دستور دادن خم نشید از تو سفره چیزی بکشید جلو، از جلو خودتون بخورید. مثلا اون سالاد اون وسطه، این جزء آداب غذا خوردن دیگه. این باسن مبارک رو بلند نکن با سر برو تو سفره. این رو ببین، بشین بشین، حالا سالاد نخوری، حالا اصلا خورش نخوری، اصلا کسی هم به تو توجه نداره، اصلا مهم نیست، برنج رو خالی بخور. نمیمیری که نمیمیری، ولی عزت نفس تو حفظ کن، کرامت تو حفظ کن. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی شهید مطهری میفرماد آش شوربا، آش برنج، مریض بود آوردن گوشن دم در، بعد ظاهرا تو بیرونی کسی بوده، خانومشون بچهشون نیبرده جلو، گوشه دم در، ایشون از تو رخت خواب نتونست بلند شه اون شوربا رو برداره بخوره، آمدن دیدن یخ کرده، گفتن آقا چرا میل نفر، گفت نتونستم از تو رخت خواب بلند شم، در تب میسوخت. گفتن خب صدا میزدید، گفت به چه مجوز شرعی من صدا بزنم شما، بچه خودش صدا نمیزنه، عزت نفس خودش رو حفظ میکنه، آش نمیخوره، کرامت نفس خودش رو حفظ میکنه. حالتون بیه تماشا کن، خانومی به من مراجعه میکنه، من 16 سال مشاوره میدم، آموزش خانواده میدم، به من مراجعه کرده، میگه شوهرم سیاه و کبودم کرده. فقط پلنگ از اینوری نداریم، از اونوری هم داریم، سیاه و کبودم کرد. اون وقت میگم خب دعواتون سر چی بوده؟ اون که خیلی کار بدی کرده، ولی حالا شما چی شد که به اینجا رسید؟ میگه به من قول داده، حالا با گریه میگه اینو، به من قول داده بود یک فریزر سایت بای سایت بخره، وقت نخریده، دعواشون سر این بود. پیش گفتم خانم محترم اگر این فریزر تمام بدنش از طلای ناب 24 عیار بود، کارخونه سازنده مخصوصا اینجوری ساخته بود، میارزید به این قیمت؟ میگم الان متوجه میشه با این تلنگر من و یثیر لهم دفائن العقول، گنجینه عقلش به هیجان میاد به کار میفته، میگه راست میگین، چقدر من خودم رو خار کردم. میبینم اینجوری میکنه، میگه خب حاج آقا قول داده بود. میفهمم ما خیلی مبنایشون خیلی فاصله داریم، ببین خیلی فاصله زیاده، یه اصلا کرامت رو بو نکرده، لقد کرمنا بنی آدم رو بو نکرده. آقا این چجوری میتونه در عصر ظهور جزء مهدویان باشه، جزء موعودیان باشه؟ این فرزندی که این تربیت میکنه چی میشه؟ ملاحظه کنید این آیه قرآن رو توجه کنید، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. خروجی این آیه چی میشه به نظر شما؟ میگه، نمیگه این کارو بکن، نمیگه این کارو نکن. بعضی آیات، بعضی روایات به اصطلاح افعل لا تفعل نیست، امر و نهی نیست، یه واقعیت رو بیان میکنه، یه اصل رو جلوت میذاره، یه قانون رو برات تعریف میکنه، مثل قانون دوم نیوتن. شما از بالای پشت بوم ول کنی خودتو، با مغز میای پایین. این قانون دوم نیوتنه، نمیگه نیا، نمیگه بیا، نمیگه از پشت بوم پرت نشو بشو، میگه بیفتی مغز داغونه. اینه میگه، انتخاب با تو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، به قول من نگاه رئالیستی داره، نگاه واقع گرایانه، کار خوبی میکنید به خودتون میکنید، بد میکنی به خودت میکنی، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکوبت کنی. خروجی این آیه چی میشه؟ خروجی که با این آیه من بخوام خودمو تنظیم کنم چی میشم؟ تربیت کنم چی میشم؟ احساس بی‌نیازی. همون چیزی که حضرت ولی از قرار انجام بده مردم رو به اونجا برسونه، احساس بی‌نیازی. یعنی من خوب، آقا میدونی چقدر ما دعوا داریم در شبانه روز، به من یکی مراجعه میشه شب یلدا،
شب عید نوروز، الان هم روز زن باز نزدیک، باز دعواها ترازوه که آقا ما کادوی اینجوری بردیم اونا اینه آوردن، اینا با هم همخوانی نداره. میگم خانم ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، هر چی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی تو به اون چی کار داری؟ تو چرا انتظار میکشی، توقع جبران داری؟ این فقره، این نیازه، این گداییه. تو چجور میگی من منتظر حضرت ولی هستم؟ اینا منتظرینمون هستن ها، اینا منتظرینمون هستن. اینا نت کنید. خب این روایت رو گوش کنید در بحث بینیازی، شاخص بینیازی. ایاکم و تزوج الحمقاء، بپرهیزید از ازدواج با زن نادان احمق، نعوذ بالله. فان صحبتها ضیاء و ولدها وباء. چقدر زیباست. میفرماید همنشینی با یک چنین خانومی تباهی است. خب این من شاهد مثالا اینجا نیست، من اینا رو خوندم برای این تیکه. و ولدها وباء، فرزندان و خروجی های این خانم، فرزندانی که از این خانم متولد میشه، اینا کفتار صفتن. کفتار، من تا حالا یه جور دیگه فکر میکردم، اخیراً که راز بقا رو دیدم، دیدم بابا این روایت خیلی دقیق تر از اون نیست که من فکر میکردم. من فهمیدم ولی همش رو نفهمیدم. کفتار رو تو راز بقا من اینجوری دیدم تو تلویزیون. من فکر میکردم شیر میره، ابتکار عمل دست شیره، میره شکار میکنه، سیبیلش که چرب شد پاشد رفت، کفتار میاد تای سفره رو جمع میکنه. اما دیدم نه، بدتر از اینه. شیر ابتکار عمل کرده، شکاری کرده، حالا میخواد بشینه بخوره، کفتاره میاد مزاحم میشه، قروپر میکنه، میگه من میخوام بخورم، تو پاشو من بخورم، بخورم. یعنی هیچ کار نکرده، مدعی پرمدعای کم عمل، بی عمل، میگه من میخوام بخورم، تو پاشو من بخورم. اینقدر میره هی خودشو میزنه به این شیر که حتی شیر رو عصبانی میکنه، گاهی دنبالش میکنه، میخواد بدره این کفتار. خوب دقت کنی. بعد دیدم مادری که نعوذ بالله دور جون نادانه، حماقت داره، فرزندانش واگونن، لوکوموتیو نیستن، ابتکار عمل ندارن، کفتار صفتن، یعنی پرمدعاهای کم عمل، از خدا طلبکارن، از امام زمان طلبکارن، از مردم طلبکارن، از همه طلبکارن. من اینجور آدم ها رو دیدم. مراقب باشید چنین فرزندی تربیت نکنید، فرزند بی نیاز تربیت کنید. خب شاخص چهارم، شاخص های ظهور که بر اساس اون خانواده مهدوی رو طراحی میکنیم. پیر و جوان از او فرمان میبرند، یطیعه الشیوخ والفتیان. یکی از شاخص های ظهور اینه، یکی از اتفاقات زیبایی که میفته اینه، وقتی حضرت تشریف میارن پیر و جوان از او اطاعت میکنن. چرا میگه پیر و جوان؟ میخواد بفرماید فکر نکنید پیرا چون کار دیگه بلد نیستن، چون دیگه اون در اوج قدرت و انرژی و شهوت جوانی، نه خیلی جوان هم میل میکنن. گفتی چرا؟ به خاطر اینکه جوان حقیقت جوز، جوان به دنبال حقیقت، احساساتش رقیقه، جوان هنوز عقل حسابگرش فعال نشده، جوان هنوز سیاسی کار نشده، جوون جوونه. تو سوره یونس آیه 83 میخونید فما آمن لموسا الا ذریه من قومه، به موسا ایمان نیاورد مگر ذریه قومش، یعنی همین نسل نو، نسل جوان. جوون اینطوریه جوونا، باید اینجوری بمونی ها. من گاهی جوونا رو میبینم تغییر کردن، جوونام اون حریتشون رو گاهی میبینم از دست دادن. گاهی میبینم جوان ها تصنعی شدن. اگه اینجوری شدی دیگه با پیر فرقی نمی کنی. و پیری که صفات جوانی داره جوانه. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. یکی از تفاسیری که بر این روایت میکنن اینه، میگن خب اینا در سنین بالا بودن، خب یه تفسیرش اینه که خب در بهش همه جوانن. یه تفسیرش هم اینه که صفات جوانی رو داشتن، ویژگی های جوانی. پیغمبر اکرم فرمود اوسی کن به شبانه خیر، من شما رو به جوونا سفارش میکنم، فا انهم عرق و افیدتن، چون جوونا دلاشون رقیق تره، احساساتشون رقیق تره. ما یکی از خوشبختی هامون، یکی از خوشحالی هامون اینه که جمعیت ایران جوانه، ولذا با همه این انتقاداتی که به روند فرهنگی جامعه داریم به مسائل ولی خیلی امیدواریم، خیلی امیدواریم. ما به شیوخ ایمان نداریم، ما به خواص و نخبگان هیچ ایمان نداریم. اونا باید بیان با کاروان جوونا همراه بشن. اگر اونا هم جوان شدن دلاشون میاد میشینه تو جلسه تیمنن و تبرکن، اون نمیاد که عوض شه، نمیاد که تغییر کنه. منم که از پشت تریبون میام پایین، دستی هم با من میدین که طیب الله، خوب سخنرانی تحویل دادید، خوب منبری تحویل دادید. یعنی بحث تحویل و تحوله، فکر میکنه بازاره، من یک مثلا بنکدارم، یه جنس، یه طاقه براش فرستادم، یه عدل مثلا پارچه فرستادم، اونم که خوب جنسی بود، از همینا بازم بفرستید. اصلا قرار نیست عوض بشه. ما به جوون ایمان داریم، پیغمبرم به جوون توصیه کرده، فإنهم عرق و افئدتن، دلاشون دقیق تره. فرمود ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، وقتی خداوند مرا برانگیخت، فخالفن شبان، این جوونا بودن با من هم پیمان شدن، و خالفن شیوخ، این دانه درشتا با من مخالفت کردن. همین دانه درشتایی که ادعاشون به عرشه، جوونا رو اینجوری نگاه میکنن، اینجوری با گوشه چشم نظر میکنن. پیغمبر ما هیچ وقت به گوشه چشم به کسی نظر نکرد. اذا التفت التفت جمیعا، با همه وجود برمیگشت. اینا که جوونا رو نردبان ترقی خودشون میبینن، ما به اینا اعتقاد نداریم. در هر عرصه‌ای، عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، در هر عرصه‌ای ما به اینا اعتقاد نداشتیم و نخواهیم داشت. ما به جوون اعتقاد داریم و هر پیرمردی که دل جوان داره، دل رقیق، و به جوانی که دل قسی داره ایمان نداریم. به جوانی که تصنعی شده، جوانی که صنعتی بار آمده، متصنع، متکلف، پیغمبر اکرم از قول پیامبر تو قرآن میخونیم و ما انا من المتکلفین، من جز متکلفین نیستم. ملاحت پیغمبر رو در سیرش ببینید، همین ملاحت رو در وجود حضرت ولیعصر تجسم کنید. آقا از عسل خوشش میاد، میگه من عسل رو دوست دارم. از عطر خوشش میاد، میگه من عطر رو دوست دارم. ببین نمیگه اگه بگم نمیگن اینجوری، نه یه جوری بگم میگن چه پیغمبر شکموی، نعوذ بالله. نمیگن نه، اینا رو فکر نمیکنه. از بقول روانشناسا از احساساتش فاصله نمیگیره، همون که هست، همون که مینماید همون هست. میگه اینقدر پیغمبر فطری بود، اینقدر فطری بود، وقتی مثلا شرمناک، وقتی یک مسئله اتفاق، چنان شرم میگیره و رو صورتش سرخ میشد، مثل بلور، هرچی توشه بیرونش نشون میده. من میبینم بعضی ها تو جمهوری اسلامی خوب متصنعن، خوب تصنعی حرف میزنن، عمل میکنن، همه یاد گرفتن. به قول مایکل آیزنگ، تو عصر جدید یاد گرفتیم گونه هامونو چجوری منقبض کنیم، چشامونو چجوری خمار کنیم، یقمونو تا بالا ببندیم، صدامونو نازک کنیم. تمنا میکنم، تقلا میکنم، خواهش میکنم. ببین همش این تو بازیگری، بابا صاف باشی.
بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. راه نیست. خوب نیت کنید. پیر و جوان از او فرمان برند. یطیع و شیوخ و الفتیان. معلوم شه اینقدر فطری عمل میکنه. و خانواده مهدوی نمیتونه جوان خودشو نگه داره. خودش متدین نماز شب خون، دخترش میگه من میخوام مسیحی بشم. میگم خانم محترم، آقای محترم، تو نتونستی برای این جوانت جذابیت داشته باشی؟ ببین اگه لازم نیست انقدر هی بگی حجاب نمیدونم فلان نماز، این لازم نیست. تو خودت همونی باش که رضا به قول شهید مطهری میگه، این آیه میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا. اول میگه خودتو نگه دار. تو اگه خودتو بتونی مدیریت کنی، به خانومه به آقایه میگم اگه تو همین زبونتو بتونی نگه داری، اگه تو بتونی خودتو درست حریف خودت بشی، اون وقت میتونی حریف شوهرت بشی، حریف خانومت بشی، حریف بچت بشی. تو حریف خودت نشدی هنوز. اونایی که به جایی میرسن مؤثرن، کسایی که اول حریف خودشون شدن. تو حریف خودت نشدی، میخوای حریف من بشی؟ و نمیتونی بشی. ببینید اینطوری هست. میگه دست خودم نیست. میگم خب وقتی دست خودت نیست، خب بچت هم دست خودش نیست. تو اول حریف خودت شو، نگو دست خودم نیست. نمیتونه جاذبه داشته باشه بر بچهش. پنجم، چون رو حروف الفبا می نویسم، من چقدر حرف زدم؟ 55 دقیقه. پس هنوز تا 2 ساعت وقت داریم. بسیار خوب. خسته شدید؟ اونایی که خسته نشدن یه صلوات بفرستن. حالا اونایی که خسته شدن اگه جرأت دارن یه صلوات بفرستن. باشه باشه باشه. بله فطری بود احسن. بله به حساب همون فطرت میذارم. خب ترویج زبان عربی تو کلمه تا. وزراء المهدی من الاعاجم ما فیهم عربیون اما یتکلمون العربیه. با اینکه وزراء طبق این روایت حضرت مهدی عرب نیستن هیچ کدومشون، طبق این روایت، حالا مهم نیست، خیلی مهمی که آخرش بر منه، یتکلمون العربیه، به زبان عربی تکلم میکنن. من انتظار داشتم بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی زبان عربی جایگاه خودش رو پیدا کنه. زبان، اینو شهید مطهری هم روش تاکید داره، زبان مادری زبان اول هر کسی است، زبان دوم هر کسی زبان دینشه. ما مسلمانیم، با تعصب زبان اورجینال دینمون رو داشته باشیم، زبان اصلی. تو مسجد الحرام میبینم پاکستانیه با ایرانیه به زبان انگلیسی با هم صحبت میکنن. چرا با عربی با هم صحبت نمیکنن؟ چرا این زبان عربی رو تو خانوادتون جا نمیندازید؟ چرا زبان قرآن رو جا نمیندازید؟ شما میدونید که، ببینید او حظی که کسی که با زبان اصلی یه متن آشناس میبره، حالا اون متن انگلیسی باشه، فرانسه باشه، آلمانی باشه، هرچی، اون حظ رو نمیشه از ترجمه برد. نمیشه تمام اون فرهنگ رو با یک ترجمه منتقل کرد. اصلا این داستان ترنسلیشن و ترجمه و اینا تو دنیا یه مصیبتیه، یه معضلیه. و تو نمیتونی یه فرهنگ منتقل کنی. به قول شهید مطهری نمیتونی همه اون رو تحویل بدی و تحویل بگیری. نمیشه. باید آشنا باشی به این زبان. خب لذا فرزندانتون آشنا کنید. بعد میبینم چون آشنا نیستن، برمیداره یه ترجمه از قرآن میخونه، بعد اینو به عنوان شبهه مطرح میکنه. ای من خودم تو قرآن خوندم، قرآن اینجوری گفته. تو دانشگاه دختر مسلمان، پسر مسلمان شبهه میندازه. خوب دقت کنید.
حالا میبینم بچه مسلمان ایرانی مسلمان عمانیست، میگه دوست دارم. میگم دختر خوب این حجاب اشتباهه، میگه دوست دارم. خب من دوست دارم، یعنی ما تو 32 سال زیربنایی ترین درس دینی که بندگی بود به بچه هامون یاد ندادیم، بندگی، عبودیت. ببینید ما عبدیم اون ربه، ما عبدیم. اگر عبودیت رو به مردم یاد میدادیم بحث مهدویت بهتر جا میافتاد. الان مهدویت شما نگاه کنید، نگاه نکنید به مؤسساتی مثل موعود، کارهای زیربنایی اساسی، شما نگاه بکنید، عرض کنم فرهنگ مهدویت رو در سطح جامعه شما نگاه بکنید. برای یه عده به قول ایشون شده ابزار، برای یه عده شده اصلا نوندون، برای یه عده شده محلی برای خروج هیجان‌ها و تخلیه هیجانی، هیجان‌های روانی، این تخلیه بشه. یبن الحسن یبن الحسن، تخلیه بشه. برای اینه آدم وقتی گریه میکنه آروم میشه دیگه، و تخلیه میشه. این اینی که اون نیست که ما میگیم مهدی ما حجت ماست، حجت موجه ماست، یعنی مقیاس ماست. ما با اون خودمون رو میسنجیم، قیاس میکنیم، ببینیم اندازمون چقدر کوتاهی داریم. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. تو کار درست، کار من خرابه، من نمیخونم، من در اندازه تو نیستم. بعد ما جالبه او رو در اندازه خودمون میکنیم، او رو برمیداریم. ببین فرهنگ مهدوی رو سرتش میذاریم که اندازه ما بشه، هممون این کار میکنیم، خواص و عواممون این کار میکنیم. من نمیدونم این حرفا تند تیزه، نمیدونم، نمیگم، ولش کن، برای خودم مشکل درست کنم که چی بشه آخه. بله، یفیض فیهم المال، یفیض المال فیضا و توسعته علیها، البخل یمزق الارض. بخل آبروی آدمو به باد میده. خانواده مهدوی بخیل نیست، دست و دلباز، اهل توسعه است. هفتم، حق مداری، حق گرایی، حق گویی. به حضرت عباس دیگه میخوام تموم کنم، اصلا تو دلتون نفرینم نکنید. حق مداری، حق گرایی، شما که آقایی کردید، خانومی کردید، تا اینجا اومدید یه ذره دیگه هم صبوری کنید، الان تموم میشه. حق مداری، حق گرایی، حق گویی. ببینید تو جلسه نشستم، اونا که کار سیاسی میکنید، اونا که کار اجرایی میکنید، شماها گوش کنید، یا اگه بعدن این سی دی رو میشنوید، من گاهی به مناسبت همین مثلا همین کارهای فرهنگی که میکنیم اشتباهی ما رو دعوت میکنن، مثلا تو این جلسات اداری و مثلا تصمیمی، تصمیم گیرنده ها و اینا، بعد میرم اونجا میشینیم، بعد میبینم اینجوری میکنن، نگاه کنید همه به هم نگاه میکنن. خب من بچه که نیستم، خب من میفهمم. همه اینجوری میکنن، نگاه کنید اینجوری زیر چشمی به هم نگاه میکنن، ببینن او چی میگه. یعنی این اظهار نظرشو بر مبنای، یعنی بر اساس یک سیاسی کاری اظهار نظر میکنه. بابا میگم حرف خودتو بزن عمو، اظهار نظر بکن بر اساس اون چیزی که یافتی حقه، همونو بگو. این کارا چیه میکنی؟ همه به هم نگاه میکنن، همه خودشونو با دیگری تنظیم میکنن. خودت باش، علیکم انفسکم، خودت باش. و ما انا من المتکلفین. شهید مطهری میگه هر چه، شهید مطهری این موج سومو که درک نکرد، موج آی تی، موج فناوری اطلاعات، تو موج صنعتی شهید شد. ایشون میفرماید که هر چه جامعه صنعتی تر میشه، مردم تصنعی تر میشن. حالا جاش خالیه که بلند شه ببینه هر چه جامعه مجازی تر میشه، مردم هم مجازی تر میشن. همه به هم تعارف تیکه پاره میکنن. جامعه مهدوی، جامعه علوی جای تیکه پاره کردن تعارف نیست. امیرالمؤمنین علی این چیزا نبود اصلا، پیغمبر علی این چیزا نبود. تعارف تیکه پاره نمی‌کنن برای هم. ببینید اینا باید مبرا بشیم از این چیزا. حق مداری در خانواده، این تیکه رو خواهش میکنم گوش کنید. همین پریروزا با یه جوانی مصاحبه میکردم، این تیکه رو به من میگفت، خیلی زیبا برای من، خیلی زیبا بود، یه جوان خیلی لایقی بود. جوانی میگفت فرزند 4 ساله‌ای بودم، پدرم سیگار میکشید. گفتم سیگار خوبه یا بده؟ تو همون 4 سالگی بچگی. گفتم بابا سیگار خوبه یا بده؟ میگه پدرم گفت بده، دیگه نمیکشم، همونجا خاموش کرد و دیگه نکشید. خوب دقت کنید، این پدر یه پدر مهدوی است، این یه خانواده مهدوی است. میگه بلافاصله سیگار خاموش کرد و انداخت و دیگه هم نکشید. بعد میگه پدرم، الان من خودم بچه دارم، میگه پدرم به من میگه اون روز با این که برام دشوار بود، سخت بود ترک سیگار بکنم، ولی این کار کردم تا تو امروز با کودک درست رفتار کنی. وقتی این آقا میدونید، این جوان میگه یک سر تمام ماه رمضان با اشک چشم قبل از افطار اول برای بچه‌ام دعا میکردم، تمام افطار بلا استثنا 30 روز. میگه الان بچه‌ام احساس میکنم با همین کودکیش احساس میکنم یه چیزی دیگه هست، احساس میکنم یک رائحه دلانگیز توحید به مشامم میرسه از این، یه جور دیگه است. خودشم خیلی پسر لایق، خانومشم. من چی میخوام بگم؟ اینا رو آدم میبینه هضم میکنه. وقت اینو بذار کنار این کیسی مشاوره‌ای که میخوام برات بگم، آقایی که تو خونش دهی روزم میخونه، ما رو دعوت میکنه برای سخنرانی از همین امام زمانی ها و از این حرفا، دخترش آورده پیش من، موهاش بیرونه، بعد به من میگه که حاج آقا همین نصیحتش کنی، همین موهاشو بکنه تو. ما هنوز دهم وا نکرده بودیم، دخترو در اومد گفت آی موسوی اول اجازه بدید من یه چیزی بگم، این موهای من گناهش بیشتره، یا پدر من که پارسال با شما مکه بوده امسال تو دیسکوهای دبی میرقصیده. خوب دقت کن، من از اینا زیاد میبینم. اما بعد اینقدر این مرد پر روه، این مردی که نماز میخونه، این مردی که نماز میخونه، دهی روزه به پا میکنه تو خونش، اهل گریه هم هست و ادعاش هم، وقت اینقدر پر رو بود که به جایی که خجالت بکشه در اومد اینطور کرد، گوه آی موسوی من جانماز آب نمیکشم، من مکم هم میرم، دیسکوم هم میرم. یه آیه هم نازل کرد، گفت جا به جا کنه بود و جا به جا کنستعین اهدنا الصراط المستقیم. تو فکرشو بکن. بعد منم بهش گفتم شما میدونی از نظر قرآن شما کافری، کافر قرآنی نه کافر فقهی. شهید مطهر میگه کافر حقوقی غیر از کافر حقیقیست، کافر فقهی غیر از کافر قرآنیست. کافر فقهی کسی که شهادتی نگفته، اما کافر قرآنی الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. این رأیش از هم اول گاردش مشخصه که چه کار است. میگه ما اینیم، شما میخوای بخوا نمیخوای نخوا، ما اینیم، ما مسجدمون هم میریم، دیسکومون هم میریم، ما اینیم. تو گوش کن، تو فکر کن ما چی بار آوردیم. من حرفم اینجاست. بعد میگه چرا دخترم این موهاش بیرونه؟ و تو چی؟ وقت من به این دختر چی بگم به نظر شما؟ اصلا چی میتونم بگم؟ خوب عنایت کنید. رفتم توی مغازه دیگه رفتم پارچه بخرم، میگه آی موسوی همین پسر ما رو بگه همین نمازش اول وقت بخونه. پسر هنوز من حرف رزدم، گفت آی موسوی من نمازم اول وقت نمیخونم، آخر وقت میخونم، ولی من گناه بیشتر میکنم یا پدرم که به مردم تو کاسبی دروغ میگه، سر مردم کلا میذاره؟ ببین شاگرد باباش بود، تو مغازه با هم بودن. این آج آقای حق به جانبم با ریش و ما گفت که اینجوری کرد، زرد و سرخ شد و صورتی شد و پلنگ صورتی شد. این دو چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینا مشکل از خودشونه. این بچه بیچاره چه تقصیری داره؟ کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. هر بچه‌ای بر فطرت توحیدی متولد میشه، این پدر مادرش هستن که او رو یهودی میکنن، نصرانی میکنن، مجوس میکنن. از ماست که بر ماست. من اگه یه جمله از مرحوم دکتر شریعتی قبول داشته باشم، خیلی از جملاتش رو قبول دارم، اگه یکیش رو قبول داشته باشم، همون عنوانی است که پشت کتابش نوشته پدر و مادر. سؤال عن صادق علیه السلام، از امام صادق این سوال شده که عرض کنم عشق چیه. سؤال عن العشق، از عشق از امام صادق پرسیدن که عشق چیه. حضرت فرمود قلوب خلت عن ذکر الله فأذاقها الله حب غیره. دلهایی از یاد خدا خالی شده، خداوند محبت غیر خودش رو به اون دلها میچشاند. این فرایند و پروسه عشق از نگاه امام صادقه. من دیگه چی بگم؟ البته من میتونم تو دانشگاه 3 ساعت راجع به اصطلاح خودشون روانشناسی عشق حرف میزنیم، ولی چون گفتن کوتاه جواب بده، وقتی کلام امام صادق اینه دیگه شما تکلیفتونو، یعنی قرار شد که خودتونو با این مقیاس ها بسنجید. اگه قراره ببینیم فلان مثلا روانشناس که یک لیسانس روانشناسی عمومی یا بالینی داره یا مثلا یه فوق لیسانس حد اکثر داره، او چی میگه، من حرفی ندارم با شما. اما اگه قراره ببینیم خودمونو با مقیاس های خودمون بسنجیم، با اندازه خودمون بسنجیم، ببینید متاسفانه آخوند ما تو تلویزیون میگن چند تا منبع معرفی کنید برای مثلا این مباحث مثلا که گفتیم. 5 تا منبع معرفی میکنه، همش مال غربیا، همین ترجمه و نشخوارهای غربیا. یعنی هیچ کس به قرآن و حدیث رجوع نمیده، ارجاع نمیده. من نمیدونم چرا اینجوری شدیم، چرا اینقدر ما خود باخته ایم، چه اینجور خودکمبینیم. من همین پریروزا مشهد یه حمایش مشاوره دینی بود، اساتید بزرگوار به اصطلاح روانشناسای بزرگ کشورم بودن، خدمتشون بودیم و همه شونم عرض ادب کردم، ولی با آقایین روحانیونی که اونجا مخاطب قضیه بودن تو سخنرانیم گفتم همین، گفتم شما چرا اینقدر خودتون دست کم میگیرید؟ شما فکر میکنه حالا مثلا اون چیزایی که از اون برای آب آمده مثلا خیلی فوق‌العاده‌ای داره، امروز اینه میگن، فردا یه چیز دیگه میگن، امروز فروید میگه این، فردا ویکتور فرانکل میگه استادم فروید اشتباه میکرد، من اینجوری میگم. تاریخ مصرف داره حرفاشون. شما چرا نمیرید سراغ آیات و روایات خودتون؟ امام صادق فرایند عشق رو اینجوری معنا کرده، دلی که از یاد خدا پر باشه که عاشق نمیشه که. اصلا میدونی عشق یعنی چی؟ عشق یعنی محبت مدیریت نشده، محبتی که مدیریت عقل رو سلب میکنه. پیغمبر اکرم فرمود با عاشق مشورت نکنی چون اندیشش درگیره. من عشق شیئاً اعشا بصره اعما بصره، امیر المومنین تو نهج البلاغه فرمود. و این عشق دیگه. خود همین آقایون روان خیلی هاشون میگن مالی خولی هست، خیلی هاشون میگن یه هیجان نمیدونم اینطوریست. افلاطون 2500 سال پیش گفته وصال مرگ عشق، یعنی پس تاریخ مصرف داره. خود روانشناسا هم همینه میگن، میگن هر ازدواجی به عشق پایان داده. میخوام بگم وقت شما دنبال چی میگردید آخه؟ اگه میخواید ازدواج کنید، خب اگه میخواید ازدواج کنید خب بسیار خوب، خب یه انتخاب عاقلانه بکن، عاشقانه ادامه بده. من 26 سال ازدواج کردم، 4 تا پسر دارم. پریروزا به خانومم میگفتم یه حال مناجاتی به من دست داده، یه جایی اینجور دعا کردم تو هم بدون که خوشحال بشی. گفتم من از تو اون حال مناجات از خدا اینجوری خواستم، گفتم خدایا اگر یه وقتی اشتباهی خواستی ما رو بهشتم ببری، چون من که بهشتی نیستم، اگه یه وقتی خواستی من بهشت ببری من حورالعین نمیخوام، من خانوم خودم و با بچه های خودم میخوام، من حورالعین نمیخوام. ببینید خب این ما شعار عشق نمیدیم ولی ما عاشقانه زندگی میکنیم. وقتی خانوم میخواد سوار اتومبیل شه در رو براش میگیریم، چادرش هم جمع میکنیم، درم میبندیم، بعد خودمون میشینیم. وقت ما عاشق نیستیم، ما عشق نمیفهمیم، شما میفهمید. شما که اینجا نشستید که نه، شما که سروران من هستید، اونایی که مثلا چنین تصوراتی دارن تصور میکنه که با من دارم میبینم، من 16 ساله دارم این چیزا رو میبینم، هر روز تو مشاوره ها اینا رو میبینم، اینطور میکنه. این مثلا عاشق دیگه، با عشق ازدواج کردن، اینطور میکنه، میگه بچه مریضه بیا ببریمش تو تب داره میسوزه، حالا نمیخواد با دوستات بری سونا، حالا نمیخواد بری کوه، بیا ببریمش دکتر. میگه خودت ماشین داری دیگه، سوارشو برو دیگه، ببرش دیگه، آژانس بگی ببرش دیگه. ببین یه عاشقه، یه با عشق ازدواج کرده. بعدم که بهش میگم خب پسر خوب یه ذره مسئولیت پذیر باش، چرا اینقدر رفیق بازی میکنی تو؟ اینطوری میکنه، میگه اصلا چپ چپ به من نگاه میکنه، میگه آقای موسوی من ازدواج نکردم که خودم اسیر کنم. یعنی تو قاموس و فرهنگ نسل سومی امروز دور از جون شما بعضیاشون، مسئولیت پذیری مساویس با اسارته. ما کیف میکردیم، من زن داشتم سال 64-65 تا ران تو برفای سنگین مشهد فرو میرفتم، کفشم از پام در میامد، با این مشکل نقص عضوی که دارم هی میخوردم زمین، هی بلند میشدم، که به من اجازه داده بودن مثلا اونجا یه سیوتی درس بدم، یه 2000 به من بدن که کمک خرج هزینه زندگی باشه. اینقدر رفتم آمدم تو این برفا و یخا خوردم زمین، آخرشم ندادن، باز خسته نشدم، باز میرفتم یه جای دیگه. گوش میکنی؟ کیف میکردیم که داریم حمایت میکنیم همسرمون رو. یعنی این نگاه ما این بود. من میبینم امروز مسئولیت پذیری تو نسل امروز اسمش اسارته، اسمش اسارته. تمکین در دختر، این مال پسراش، خانواده مهدوی داره میگه، تمکین در پسرا، میدونی مفهومش چی شده؟ تمکین در دخترا. میگم دختر خوب به شوهرت بگو چشم، اینجوری دل میبری ازش. تازه براش استدلالم میکنم، نمونه میگم، بگو چشم، اینجوری ازش دلبری میکنی. میگه برو بابا آی موسوی، بگم پر رو میشه، برو بابا، اینجوری میکنی. تو بین چی تربیت کردی؟ او مسئولیت پذیری رو اسارت میدونه، این تمکین رو فکر میکنه پر رویه. ویلدورانت میگه بعد انقلاب صنعتی، اینا وقایع قبل از ظهوره، ببین چه اتفاقاتی افتاده، چجور منحرف شده مسیر. ویلدورانت میگه بعد انقلاب صنعتی زن صنعتی شد، زن صنعتی شد، شد این مرد ناقص. کی این کارو کرد؟ کارفرمایان سود محور بریتانیای اون روز، انگلستان اون روز. کارخانه داره یک از مجلس عوام انگلستان یک قانون گذروندن سال 1882، یعنی درست 130 سال پیش. تا 130 سال پیش دخترا پسرا گوش کنید، تا 130 سال پیش همین انگلستان پرمدعا مالکیت زن رو به رسمیت نمیشناخت، زن رو مالک نمیدونست، یعنی هرچی در میبود شوهرش ازش میگرفت، استقلال مالی نداشت. 1400 سال پیش قرآن گفت للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، هرچی آقایون در میان مال خودشونه، هرچی خانوما در میان مال خودشون. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، بحث ارث، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ارثش مال خودشون، مال خودشه. وقت اسلام رو متهم میکنیم به عنوان یه الگوی مترقی، ما مسلم میذاریم کنار، هی به غرب نگاه میکنیم ببینیم چی میگه. یک هیچ چیزی تو این عالم یهو نیست، همه چیز مدرجه، همه چیز پلکانیست. شما تو همین انقلاب خودمون نگاه بکنید، خیلی چیزا زمینش آماده شد بعد یه دفعه رخ نمود. اصلا امکان نداره یه چیزی یه دفعه اتفاق بیفته، این مثل آبی است که شما حرارت میدی یهو در 100 درجه نقطه جوش تبخیرش رو میبینی، ولی اون پشتوانه داره، اونا رو شما هر چی سر سماور برمی‌داره هیچ چیزی اتفاقی نمیفته، در حالی که نه، این آب داره هی گرم میشه، هی داره گرم میشه، هی داره حرارتش میره بالا. در قصه ظهور هم همچی اتفاقی میفته، یهو نیست، یعنی سیر همون تکاملی عرض کنم داره انجام میشه، میره به سمت بالا و حضور با کرامتون شما. این یک مطلب. مطلب دوم این که مدیریت جامعه تغییر میکنه. ببینید تحت مدیریت حضرت ولیعصر اذا قام قائمنا، وقتی حضرت ولیعصر سلام الله علیه به اصطلاح قیام میکنن، میفرماید ودع یده علی رؤوس العباد. این کنایه است، نه یعنی دست سرتو بیار میخوام دست بکشم. بعضی عوام الناس اینجوری فکر میکنن، میگن فکر میکنن امام زمانم مثل ما آخونداست، مثلا میگه بیا جلو کلت دست بکشم تبرک بشه، مثلا اینجوری نیست. میخواد بگه تحت مدیریت او، این دست کنایه از تسلطه، میگن ید قدرت، این کنایه تسلطه، در تحت مدیریت او این اتفاق میفته که عقول انسانها کامل میشه. میگه فجمع بهی عقولهم، یه چنین عبارتی داره، عقولشون جمع میشه، یعنی فکرشون جمع میشه. الان فکر ما متفرقه، شما وارد خونه که میشی هنون ننشستی تلویزیون نمیزنی، بعد هی باز کانالاش عوض میکنی، بعد به خانومت هم داری گوش میکنی، بعد موبایلت هم جواب. ما اصلا پراکنده ایم، ما اصلا تمرکز نداریم. عقلها رو جمع میکنه. ببینید یعنی نظام مدیریتی حضرت ولیعصر به قول شهید مطهری عصر او عصر عقله نه عصر علم. ما همش دانشگاه درست کردیم، هر کی خوشش میاد هر کی از بدش میاد از این حرفای من، ما همش تأسیس دانشگاه کردیم. من اخیراً خدمت آقای رئیس جمهور رفتم یه جایزه به من بده ایشون راجع به مباحث خانواده و ازدواج اینا، به ایشون گفتم بیایید شما خط شکنی بکن، آقا این همه دانشگاه ما لازم نداریم، آخه چرا اینقدر دانشگاه، آخه ما اینقدر دانشجو لازم نداریم، هم کلاس و لیول و سطح دانشگاه آمده پایین، هم مردم متفاصل تکلیفشون با خودشون روشن نیست. بابا بذار هر کی کار خودشو بکنه، هر کسی را بهر کاری ساختن، الان کاری کردن که هر سوراخی رو واه کردن به نام دانشگاه، یه خونه مسکونی گرفته گفته این دانشگاست، دانشگاه غیر انتفاعی، اینم دارم فلان. آقا کدوم کشور اینجوری، آخه کدوم کشور، کجای دنیا اینجوریه؟ هم با الگوهای دنیا هم اینجوری نیست. ما انقدر دانشگاه لازم داریم، ما انقدر توسعه در دانشگاه لازم نداریم، ما عاقل لازم داریم نه تحصیل کرده. من نگاه میکنم هزاران دختر به من مراجعه کردن، میگم خب چرا با این ازدواج نکردی، چه این خواستگار؟ میگه خب تحصیلاتش به من نمیخورد. میگم مگه تو میخوای عضو هیئت علمی استخدام کنی؟ تو میخوای شوهر کنی عمو؟ تو اگه میخوای شوهر کنی برو دنبال یه عاقل بگرد. حالا عاقل ممکنه سوم راهنمایی باشه، ولی عاقل باشه. من آقای دکتر برات میارم که عاقل نیست، حجت الاسلام میارم عاقل نیست. ببینید رب عالم جاهل، تو دنبال چی میگردی؟ ببین چی رو حضرت ولی عصر میاد عقلا رو جمع میکنه، فجمع بهم بهی عقولهم، عقلا جمع میشه. یعنی عصر خردورزی است، تازه مردم فکر کردن یاد میگیرن، چون عصر عقله، عصر عدله، یعنی چون توسعه در عقل ایجاد میشه، توسعه در عدل ایجاد میشه، عدالت. اینا رو مسئولین بزرگوار مملکت که شعار عدالت میدن اینا باید بدونن، عدالت مبتنی بر عقله، عدل مبتنی بر عقله. وقتی جامعه فکر کردن بلد نیست، جوون ما فکر کردنش بلد نیست، دور از جون شما، خب بعد این چجوری میخواد عدالت محقق بشه؟ ببینید حتی بعضی از مسئولین بزرگوار خودشون فکر کردن بلد نیستن، اصلا وقت ندارن فکر کنن گاهی اوقات. خب این چجوری میخواد عدالت بشه؟ یعنی عدالت مبتنی بر عقله، باید جامعه عاقل بشه، باید ببینید خوب عنایت کنید، نباید روابط حکومت کنه، باید عقلا حاکم بشن، باید مسئولین رو از بین عقلا انتخاب کنید، نه از بین کسایی که با من ارتباط داره، نمیدونم تو حزب منه، تو فکر منه، تو این عاقل هست. شهید مطهری میگه مرحوم میرزای شیرازی، میگه مرحوم میرزای شیرازی او فتوای تنباکو که داد به خاطر فقهش نبود، به خاطر عقلش بود. ولی فقیه ما زیاد داریم. شهید مطهری میفرماید یه عده از به اصطلاح متدینین نامه نوشتن، از پولدارا و تجار مثلا تهران، مثلا نامه نوشتن به میرزای شیرازی، گفتن آقای واعظ موسوی در تهران منبراش خوبه، سخن مثلا میگم سخنرانیاش خوبه، چنینه چه، ایشون رو نماینده خودتون بکنید در بین ما. نامه رو جواب نداد، یکی دیگه فرستادن جواب نداد، یکی دیگه فرستادن جواب نداد. شهید مطهری میگه اینا دلخور شدن، پاشدن رفتن سامرا، رفتن عتبات خدمت آیت الله، گفتن حضرت آیت الله نامه های ما نمیرسید خدمت شما. گفت چرا اتفاقا؟ همه رو هم خوندم. گفت چرا جواب نمیده؟ گفت من تو نامه هاتون خیلی دقت کردم، همین جوابش هم از سر عقلش بوده، خیلی دقت کردم، راجب سخنرانی آقای واعظ موسوی خوب نوشته بودید، راجب فلان فلان، ولی راجب عقل ایشون چیزی ننوشته بودید. میزان عقلی ایشون چقدره؟ خوب گوش کن، تعلیم تربیت شهید مطهری نگاه بکنید، اولین عنوانی که زده پرورش عقلانی است. ما متاسفانه بچه‌هامون رو عاقل بار نمیاریم، ما به عقل نمره نمیدیم اصلا. شما الان نگاه کنید دانش آموزای ما رو، دانشجوهای ما رو، نمره محوری 19 18 19 18 19، یعنی یک سره بخون، یک سره این ذهن تو بکن انباری. با آقای احمدی نژاد عرض کردم نسل جوان ما، دانشجوها، این بچه‌های ما تو آموزش پرورش، گفتم این آموزش پرورش شما، بعد ایشون چشاش گشاد، گفتم نه منظورم این نیست که مال از به شما به ارث رسیده، هنوزم ادامه داره. گفتم این آموزش و پرورش خلاقیت بچه‌های ما رو می‌کشه. با آقای دکتر گلزاری یه وقتی گفتم این بچه من یه ذره یکیشون یه خلاقیتای داره، گفت اگه می‌خوای خلاقیتش بمونه نذار بره مدرسه. ولی در گوشم یواشکی تو سمینار گفت نذار بره مدرسه. خلاقیت کشن، مادر پدرها خلاقیت کشن. من همیشه میگم خدا رو شکر میکنم، تو سمینارا میگم مادر من بی سواد بود، چون بی سواد بود نمیفهمید که من زیست شناسی خودم رو نمیخونم، کتابای شهید مطهری رو میخونم، تازه شهید شده بود، شهید مطهری 58، این مال 59 بود، کتابو شهید مطهری میخوندم، زق میزدم که به من اجازه دادن تو مدرسه سخنرانی کنم. معدل اینو تو تلویزیونم گفتم، معدل دیپلمم شد 11.41، با افتخار اینو میگم، ولی سخنران مدرسه بودم. اگه مادر منم مثل مامانای شما دیپلم داشت، میگفت تو باید زیست شناسی تو بخونی. نه من نمیذارم زیست شناسی تو بخونی، بیا بشین من باید کار کنم. میشد تو گرده من سقلمه میزد که بشین زیست شناسی باید کار بکن. خدا رو شکر که سواد داشت، اصلا نمیفهمیم ما چه کار میکنیم. ما خودمون شدیم. غربی ها میگن بی یور سلف، خودت باش، علیکم انفسکم، خودت باش، بر شما باید خودتان. ما خودمون شدیم، اما شما بچه هاتون مصنوعی بار میارید. باور کنید یه چیزایی من میبینم، شما یه ذره همونطور سرپا باشید لطفا. ببینید من اینو عرض میکنم، دختری آمده پیش من، خوب دقت کنید، میگم دخترم برای شوهر، میگه شوهر من، از اینا هزار تا، میگه شوهر من با دخترها اسمس بازی میکنه. میگم دخترم تو اول ازدواجت باید از شوهر دلبری کنی، اسیرش کنی، دلشو اسیر خودت کنی. امام صادق فرموده بالخلابه، فرموده اظهار العشق له، عشق تو برای شوهرت ظاهر کن با تنازی، با دلبری. بعد من میگه آی موسوی دلبری چیه؟ گفتم هیچی، برو بمیر. والا به خدا من پشمالو بشینم به تو دلبری یاد بدم، این خوب شد دیگه. میگم دخترم مرحوم شهید مطهری میفرماید غریزه زن جلوه و نازه، غریزه مرد طلب و نیاز، از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. مادر بی سواد من دلبری رو بلد بود از آقا جانم، تو چطور بلد نیستی؟ من گاهی فضولی میکردم در اتاق با میکردم میرفتم تو میدم بلد دلبری کنه. والا لب تخت نشسته بود حاج آقا زور میخواد بخواب، پاهاشو میمالون که حاج آقا بخوابن. حالا حاج آقا 86 سالش، حاج خانم جشن تولدی که 8 سالی 80 سالگیشو گرفتیم، ماشاءالله میگن میخندن شادن، فقط پاهاش کار نمیکنه. بهش میگم حاج خانم، میگه خب این پاهام، میگم مادر جون ببین شما نه اوره داری نه قند داری نه چربی، هیچی نداری ماشاءالله، 100 دفعه آزمایش کردیم، خب این پاهات هم اگه بولبلنگ چه میدونم آلمانی هم بود ساچماش دالا خورد شده بود، خب این دیگه پا دیگه، ماشاءالله شما خیلی خدا رو شکر کن زندگی خوبی دارن، بچه هاشون دارشون جمع میشن. دقت کنید، بعد نگاه میکنم میبینم اون دلبری بهتر بلد بود. بعد اینا رو میشینم برای دختره میگم، میگم دلبری اینه، باز خجالتم نمیگه، با همین پشمالو بودم میشینم یادش میدم، میگم این کارو بکن این کارو بکن اینجوری باش، روایات اتاق خواب رو براش میخونم، میگم اینجوری، اینا رو براش میگم. بعد میره میگم خب خدا رو شکر ما یه زندگی رو درست کردیم. یه دفعه میبینم یه هفته بعد شوهرش میاد میگه آی موسوی چی گفتین به این خانم من؟ میگم چطور مگه؟ میگه مثل کنه میچسبه به من، خاک بر سر خلاقیت نداره، پشت کنکور مرده خلاقیتش. با آقای احمدی نژاد عرض کردم، گفتم معلمای شما تو آموزش پرورش، دیروزم در حضور یه رئیس آموزش پرورش اینو گفتم توی جلسه تو مشهد تو چناران، گفتم تو گلبهار، گفتم معلمای شما، گفتم معلمای شما به اندازه‌ای که راجع به مهارت تستنی در کنکور با دخترای ما با پسرای ما حرف میزنن، راجع به مهارت مادری همسری صحبت نمیکنن. چی کار داریم میکنیم این جامعه رو؟ و آمار طلاق همینطور داره میره بالا. رئیس سازمان ملی جوانان پریروزا تو محمود آباد که آموزش خانواده میدادیم به من میگفته که به من گفت اگه همینجور پیش بریم از هر دو ازدواج یه طلاقه، الان از هر چهار تا یکیشه، 25% طلاق، میرسیم به جایی که از هر دو تا یکی طلاق. آتو فکرشو بکن، این مال چیه؟ به آقای حاج علی اکبری که تو دولت نهم رئیس سازمان ملی جوانان بودن، به ایشون عرض کردم، گفتم حاج آقا اگه میخوای این شعاری که شما دادی، شعار خوبی هم هست، ازدواج به هنگام آسان پایدار، اگه میخوای این محقق بشه باید یه فاز بری عقب، یعنی باید بری پروسه و فرایند تربیت رو دستکاری و ترمیم بکنی. پدر مادرها بلد نیستن بچه تربیت کنن، دخترشو دخترونه بار نمیاره، پسرونه بار میاره. ویلدورانت میگه ما تو انقلاب صنعتی پشیمانیم که چرا زن صنعتی شد، چرا مرد ناقص شد، این تازه داره مرد بار میاره. ویلدورانت میگه بعد انقلاب صنعتی زن مثل مرد رانندگی کرد، مثل مرد سیگار کشید، مثل مرد کچلوار پوشید، مثل مرد موهاشو کوتاه کرد، میگه صداشو کلوف کرد. حالا اینم همینطور، پدر آمده به من میگه که آی موسوی من دخترمو مثل یه مرد بار آوردم. گفتم کات استوب، گفتم ببخشید شما غلط فرمودید، شما اشتباه کردید، دختر رو با دخترونه بار آورد. الان دخترها بلد نیستن شوهراشون اسیر خودشون کنن، پسران بلد نیستن مدیریت کنن زن رو. دخترها آمده به من میگه آی موسوی، گریه میکنه پیش من، میگه من با یک زن ازدواج کردم، میگه اصلا این مرد نیست، ساعت 11 شب میام خونه بهش میگم تو نمیپرسی از من تا حالا کجا بودم؟ میگه نه دیگه هم جایی نبودی، نه دیگه، یعنی اصلا غیرت رو بو نکرده این طفلک. میدونی برای چی؟ حالی پیدا کرد، التماس دعا داریم چون ما هم یه مریض داریم. ببینید عرض کنم حضور با کرامتون، شما ملاحظه کنید یه اسمس برای من اومده، گاهی این طنزا توش واقعیته، میگه سابق پسرا با زغال سیبیل میکشیدن برای خودشون که شبیه به باباهاشون بشن، حالا زیر ابرو برمیدارن شبیه به ماماناشون بشن. یعنی تو ببین مسیر تربیت تغییر کرده، ویلدورانت همون چیزی که راجع به انقلاب صنعتی غرب میگه تو جامعه ما رخ داده. میگه ویلدورانت میگه چون بعد انقلاب صنعتی مرد مدیر نداریم لذا زن مطیع هم نداریم. اینو با هم نسبت مستقیم داره. مردم مسئولیت پذیرش افت کرد. اونم افت کرد. خانوم اون روز پیش من اومده میگه من معلمم، یک سره میرم کار میکنم فلان، شوهر من همش تو خونه است، کار نمیکنه. تا حالا هزاران نفر دختر خانم اینجوری به من مراجعه کردن، میگه نمیره کار کنه. میگه میگه کار نی... نه اون کاری که من میخوام نیست. خب برای که خانومش حقوق میگیره دیگه، خیالش راحته. مرد و مسئولیت پذیر بار بیارید، زن رو به قول روایات ما لعبت بار بیارید. یه دختری که بتونه دلبری کنه از همسرش، بتونه اسیرش کنه. این همش هم تو کلوف کلوف حرف میزنه با خانم شوهرش. تو مهمونی نشستیم، باور کنید نار من میبینم قصه میخورم، تو مهمونی نشستیم یهو اصلا مثل این که مانور بکنه تو شوهرش خوشش میاد، میگه محمد اینجوری میکن، محمد این بچه رو بیا ببر دستشویی جیش داره. یعنی مانور میکنه رو شوهرش. بهش میگم خانم محترم این کارو نکنید، احترام بذارید به شوهرتون، درست صحبت کنید، به بچه‌تونم، بچه‌تونم یاد میگیره. حریم شوهرتون امام صادق فرموده وحیاطته، حریم نگهدار برای شوهرت. خلاصه آقا داستان داریم، من بخوام بگم تا صبح باید بگم. من میبینم این منحرف شده از یه خانواده مهدوی، از یه جامعه مهدوی منحرف شده. ما نرما مشخص، ما به اصطلاح اون شاخصهای جامعه مهدویمون مشخصه، تو قرآن تو روایات مشخصه. ما باید بر اون اساس جامعه و خانواده رو ترسیم کنیم. در محضر حضرت آیت الله بهجت، چون زمانی که شون هنوز مرجعیتشون اعلام نشده بود، دور و برشون خلوت بود خدا رو شکر، یعنی اون موقع هنوز شلوغ نشده بود، به اصطلاح ما میرفتیم خدمتشون، خیلی فرصت خوبی بود که مثلا گاهی به هوای دیدن تابستونا که میامدن مشهد، تقریبا هر روز میرفتیم خدمتشون. اون وقت خب هیچ کس هنوز ایشون مطرح نشده بود، خیلی خلوگاهی، ایشون خودش دروا میکرد، مثلا میرفتیم خدمتشون. اون وقت یکی از خاطراتم اینه، یه روز بهشون عرض کردم که حضرت آیت الله یک متنی در عرفان عملی به من معرفی کنید که برم بخونم. ایشون با همون زبان اشارتی که جواب میداد فرمود بله بله بله، یه متن خیلی خوبی هست، بیش از 100 سال نوشته شده، حتما بخونید، خیلی خوبه. ما هم دست به قلم شدیم که یادداشت کنیم، مثلا بریم از تو کتابخانه آستان قدس جایی پیدا کنیم. گفت بله بله بله. تا رفتیم بنویسیم گفت قرآن آقا، قرآن، قرآن. ببینید من اینقدر خجالت کشیدم، یعنی شما دنبال چی میگردیم؟ مطلق ترین کتاب جهان قرآنه، قرآن. من به آقای شفیعی سروستانی تو راه رو که این کارای گرانسنگشون رو دیدم روی میز و به نمایش بود، بهشون عرض کردم راجب صوفیگری دیدم کار شده، راجب گفتم راجب اخباریگری کار کردید؟ به قول شهید مطهری 400 سال ما هر چی میکشیم از این تفکره، اصلا دستمایه بسیاری از تفکرات دیگر اخباریگریست. شهید مطهری میگه محترمانه قرآن رو شستن گذاشتن کنار، که امروز شما دنبال کتاب میگردی، دنبال کتاب میگردی، کتاب تربیتی، دنبال چه کتابی میگردی؟ من چه کتابی رو شما معرفی کنم؟ شما یه دور تفسیر قرآن خودتو خوندی؟ یه تفسیر موجزی از قرآن یه دور خوندی؟ آخوندامون نمیخونن، شما بخونی؟ فقط فقه و اصول میخونن، وقت ندارن قرآن بخونن. قرآن رو گذاشتن تیمونن تبرکن بعدن بخونن، فقط فقه و اصول میخونن، همه چی میخونن جز قرآن. این جنایتی بود که اخباریگری، ضربه‌ای بود که 400 سال پیش اخباریگری این تفکر انحرافی رو تو جامعه تشیع وارد کرد، تو قرآن از صحنه خارج کرد. مرحوم شهید مطهری میگه مرحوم آیت الله خویی درس تفسیر قرآن شروع کرد، خیلی هم خوب پیش اومد توی این مقدمات تفسیر که شد کتاب البیان، که هست تو کتابخونه برید ببینید، میفهمید آقای خویی خیلی مسلط بوده. اون وقت یه دفعه تعطیل کرد. شهید مطهری میگه گفتن حضرت آیت الله شهید تعطیل کردید، حیف بود. گفت از وقتی این درس رو شروع کردم شاگردای زبده منو متهم کردن به بیسوادی، درس من نمیان، درس فقه هم نمیان، خلوت شده. بعد میگه به حضرت آیت الله خویی گفتن آقای طباطبایی، یعنی علامه طباطبایی، تو قم درس تفسیرشو داره ادامه میده، مردونه داره ادامه میده، ببین چه خبره. بعد ایشون فرمود که آقای طباطبایی خودش را تضحیه کرده است، یعنی قربانی کرده، یعنی من همچین همتایی ندارم به زبانی بی زبانی. ببین چی میخوام بگم، ببین چه خبره. قرآن از مدار خارج شده. یکی از اساتید ما به رحمت خدا رفت، میگفت میخوای امام زمان رو در آغوش بکشی؟ گفتم آره. میگفت قرآن رو در آغوش بکش، امام زمان عدل قرآنه، این ثقل اکبر و اون ثقل اصغره، قرآن رو در آغوش بکش. جامعه ما چون قرآنی نیست این همه مشکل داره، با قرآن رابطه نداره اصلا. همه چیز خونده میشه جز قرآن، همه کتابا رفرنس مؤلف جز قرآن. ببینید عرض کردم دیگه، آخوندامون که مربیان جامعه هستن با قرآن آشنایی ندارن. ما درد زیاد داریم، حرف زیاد داریم. اجمالا چه کتابی میخوایی من معرفی بخون؟ برو قرآن بخون. دختره به من میگه به شوهرم بگید اجازه بده من برم فوق دیپلممو بگیرم. بعد میدونی تو چه رشته ای؟ مثلا رشته علفشناسی بعبع کنندگان مثلا، والا پشکل شناسی چارپایان مثلا، دک رشته عجق بجقی اینجوری. بعد میگم دخترم تو مگه مسلمان نیستی؟ میگه چرا؟ میگم خب تو خونه گرم و نرم نشستی، بچه کوچیکم داری، خب تو الان بخوای بری این علفشناسی بعبع کنن، این بچه رو پیش کی میخوای بذاری؟ با این بچه رو پیش کی میذاری؟ با این خود بچت که بعبع میکنه تا تو برگردی، تو میخوای پیش کی بذاری؟ بهش میگم دخترم تو مگه مسلمان نیستی؟ میگه چرا؟ میگم خب این، بعد میگم اصلا برای چی میخوای درس بخونی؟ میگه که، میگم من با درس خوندن مخالف نیستم، من المهد الی الله، ولی چرا میخوای بخونی؟ میگه خب دیگه حالا فوق دیپلم من بگیرم دیگه، خب آدم چیز میشه دیگه، رشد میکنه، فهمیده میشه. گفتم ها باریکلا، میخوای فهمیده بشی؟ گفت آره. گفتم چه فهمی و چه مفهمی و تفهیم کنندهی بالاتر از قرآن؟ خب بشینی 27 جلد تفسیر نمونه رو بذار جلوت، شروع کن بخوندن. کنار بچه تم هستی؟ زندگی تم میکنی؟ کنار شوهر تم هستی؟ خب بشین بکن دیگه این کارو. تو اگه این مدرک ورق کاغذ پاره مدرک رو نمیخوای، خب بشین این کارو بکن دیگه. پس تو میخوای پوز بدی، تو میخوای پوز بدی که من لیسانس دارم، فوق دیپلم دارم. تو نمیخوای ببینی بندگی کجاست، بنده کی هستی؟ تو قرآن خودتو نمیشناسی هنوز، تو چجور مسلمانی هستی؟ بعد تام یه شبهه وارد میکنن تو دانشگاه، نمیتونی جواب بدی چون با قرآن آشنا نیستی، نمیتونی دفاع کنی، خودت هم سست میشی. ببینید الان یه مصیبتی شده تو تلویزیون، هر کی میاد یه روانشناس میاد مثلا اینه میگه، یکی میگه اونه میگه، یکی بابا برگردید به قرآن و اطرت خودتون، کار رو خیلی آسان تر تعریف کردن. آمده ببین بچه شیطون، بچه شیطونی میکنه، خب میپره بالا میپره پایین، بچه هست دیگه، اینجوری میکنه، میگه حاج آقا این بیش فعاله. میگم خانم محترم به قول شهید مطهری امان از خرد علم، تو یه چیزی شنیدی از تلویزیون به نام بیش فعال؟ چرا لیبل میکنی رو بچت؟ چه این کاری میکنی؟ میگم اگه این بیش فعاله، پس ما بیش فعال بودیم، 60 دفعه رخت خوابا رو چپه میکردیم، باز مادر میاد میچید، باز دوباره چپه میکردیم. آه چرا اینجوری؟ بابا این ول کن تو خدا، این روایت تو بچسب. میگه یستحب عرامت السبی فی صغره لیکون حلیما فی کبره، مستحب شیطنت بچه، شیطونی بچه نیکوس، مستحب محبوبه، میگه تا تو بزرگسالی حلیم و بردبار بشه. و اینا رو ول میکنه، یه لیسانس روانشناسی بهش گفته
مثلا آقا میگه من مشاورم دیگه، میگه من روانشناسم، بهش گفته شما به عدد تعداد سالهای زندگی بچه‌تون مثلا اگه 4 سالشه 4 دقیقه حبسش کنید تو حموم زندانیش کن، اگه 3 سالشه 3 دقیقه زندانیش کن. تو فکرشو بکن. گفتم همون غلط کردم، شما که این کارو کردی بچه رو دیوونش کرده، از بس بچه خودشو ناخون میکشه. میگم بابا ما 4 تا پسر بزرگ کردیم، یکی از این کارا رو نکردیم، شما چه این کارا رو میکنید؟ چرا کم حوصله اید شما؟ اینقدر حوصله نداره شیطونی بچه‌شو ببینه. با اینا عرض کردم اینا فرهنگ منحرف شده، یعنی مسیر فرهنگی جامعه عوض شده. خانم به من زنگ میزنه میگه پشت تلفن گریه میکنم. میگه آی موسوی رفتم حرم اینقدر گریه کردم. میگم برای چی؟ میگه حتی سیم بچه‌م. میگم بچه‌ت مگه چند سالشه؟ میگه 2 سالشه. بعد میگم همین یکی رو داری؟ میگه آره. میگم خانه‌داری یا شاغل؟ میگه نه خانه دارم. میگم صبح تا شب تو خونه، همه امکانات فراهم، آشپزخونه اوپن، حال و پذیرایی اوپن، فقط توالتش اوپن نیست که به زودی اوپن میشه اونم. خب این همه امکانات در اختیارت، خب شما این بچه خب شیطونی میکنه، خب چرا تحمل نداری؟ چرا بچه رو میزنی؟ ببینید وقت مادرای ما 10 قصه میگفتن برای ما تا ما بخوابیم، اینقدر لالایی میگفتن. نفس مادر به من میخورد، وقتی بغل میکرد بچه رو نفس میخورد بهش، اینجوری خواب میرفت. حالا میبینم خانومه لیسانس داره، پای تلویزیون نشسته، پاهاشو انداخته رو پاهاش، داره تلویزیون نگاه میکنه، اتفاقا داره یه برنامه تربیتی هم نگاه میکنه، روانشناسی. بعد یه دفعه بر میگرده میبینه بچه 4 سالش چشاش قرمز از بیخوابی، میگه همینجوری که نشسته گاردش هم به هم نمیزنه، میگه نگاه خاک پر سر نمیره بخوابه. خب برو بخواب، با بخشنامه میخواد بچه بخوابونه. بعد اون بچه تفلک اینجوری میکنه، ابرو میندازه. میدونی با این بادی لنگویج داره چی میگه؟ با ارتباط غیر کلامی داره میگه تو مادر نیستی. مادرم بود، مادرای قدیم یه ساعت وقت میذاشتن برای خوابوندن بچه‌شون، تو حوصله نداری، تو مادر نیستی، تو عشق مادری نداری. بعد یهو اینجوری میکنه، بعد بلند میشه، به جای که از این پیام رو، از این ابرو انداختن این دریافت کنه، بلند میشه سیگنال رو دریافت نمیکنه، بلند میشه باز میزنه اینا، میگه ابرو میندازه برای من، میزنه، میکنش تو اتاق در قفل کنه، بخواب خاک تو سر، مردشور باباتو ببره مثلا، از باباشم مایه میره. ببین این حوصله نداره. این میدونی چرا؟ این چون فقط به کنکور فکر میکرده، این به مادری هیچ وقت فکر نکرده. آقا من خیلی از صبوری شما متشکرم. نسألوک و ندعوک بسمک الاعظم یا الله
یا
الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای از گذشته ما بگذر، آینده ما رو با تقوا تأمین فرما. خدایا نسل ما رو علوی، فاطمی، حسینی، مهدوی قرار بده. خدایا تو نسل ما بی تفاوت به قرآن و عترت قرار مده. سعی ما و نسل ما رو بین صفای قرآن و مروه عترت قرار بده و از این رهگذر ما رو به کعبه مقصود برسان. پروردگارا حجت حق ولی عصر رو از این جلسه ما راضی بفرما. خدایا ما رو مشمول دعاهای نیمه شب او قرار بده. در سجده های نیمه شبش او رو به یاد ما بیانداز. با قطرات مرواریدی اشک حضرت ولی عصر گناهان ما رو بشوی. خدایا به شیعیان بحرین ترحم فرما. پروردگارا مسلمونا رو عزیزتر کن، شیعیان امیرالمومنین رو سرفراز کن. پروردگارا اتحاد مسلمین رو بیشتر کن، مقام معظم رهبری رو لحظه به لحظه یاری بفرما. شهدامون امام عزیزمون رو از ما راضی فرما. خدایا چکمه اجنبی بر خون شهدامون مسلط مفرما. کام امریکا و اروپا و اسرائیل رو ناکام فرما. خدایا ما رو به گناهانمون مؤاخذه مفرما، عاقبت‌های امرمون رو ختم به خیر فرما. همه کسانی که در مسیر مهدویت خالصانه تلاش میکنن، از سیاسیون، از علما، از دانشگاهی ها، از همه اقشار مختلف جامعه که در جهت بسط فرهنگ مهدوی تلاش میکنن، خدایا از همشون راضی شو، خدمات همشون رو پربرکت قرار بده. خدایا عاقبت‌های امرمون رو ختم به خیر بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.